خب به نام خدا و با سلام به دوستان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. من دارم سعی میکنم که تصویرم رو هم الان تصویر و صدای من هست دیگه، درسته؟
دکتر هم تصویر هم صدا هستش. بله،
سلامت باشید. سلام عرض میکنم به همه حضار و دوستان محترم و برگزار کنندگان محترم جلسه، آقای دکتر اصفهانی، آقای دکتر سب، و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. سعی میکنم که سریع برم سراغ مطلبی که مقرر بوده که در این جلسه بیان کنم. خب عنوان بحثی که من در واقع خدمتتون ارائه خواهم داد، آینده و گذشته فلسفه دین و فلسفه هنر. محتوای اصلی که خدمتتون ارائه خواهم کرد بر مبنای مقاله است که آلن اسپیت در واقع تألیف کرده تحت عنوان درباره گذشته و آینده دین، هنر و فلسفه، که در کتابی به ویراستاری خودش و با عنوان آینده فلسفه دین منتشر شده. من مدعیات این مقاله رو خدمت شما عرضه می کنم و نکاتی که خودم در شرح و بسط و ارزیابی اون دارم رو بیان خواهم کرد. نویسنده در این مقاله با دو مدعا و دو مقدمه نسبتاً مشهور آغاز می کنه. یکی از این مقدمه ها آشناتره و تقریبا توی حوزه فلسفه هنر و نزد پژوهشگران هنر خیلی متعارفه و حتی در کشور ما هم در مطالعات مربوط به هنر بازتاب و انعکاس پیدا کرده، و مقدمه دیگه‌ای که در واقع از فلسفه دین میاد و از مطالعات مربوط به دین میاد شهرت کمتری داره، اما اون هم حرف ناآشنا و مدعای ناآشنایی نیست. این دو مدعا که همونطور که گفتم یکیشون به حوزه فلسفه هنر یا مطالعات مربوط به هنر، به هنرشناسی، و دیگری به دینشناسی مربوطن، از این قراره که هنر یک اصطلاح نوپدیده، یک اصطلاحیه که از عمرش بیش از 200 سال نمیگذره و تاریخ طولانی و کهنی نداره، به رغم اینکه آنچه که ظاهرا این اصطلاح میخواد معرفی کنه تاریخ بسیار درازدامنی داره، اما واقعیت اینه که خود این اصطلاح و خود این لفظ عمر کوتاهی داره و در یک فضای تاریخی فرهنگی خاصی پدید اومده و دیدگاه های اون فضا رو منعکس میکنه، به شرحی که حالا اجمالاً سعی میکنم که توصیف کنم. مدعای دوم که مربوط به هنره اینه که دین هم، یعنی اصطلاح و واژه دین هم همین وضعیت رو داره. این اصطلاحات که داریم میگیم همون اصطلاحات آرت و ریلیجنه که به طور معمول و متعارف استفاده میکنیم. توی فارسی هم به صورت هنر و دین اینا رو استفاده میکنیم و تو زبانهای دیگه هم تقریبا واژه‌ای مشابه داره، و به شکل عجیبی همین ادعا تا یه حدی میشه گفت که برای بقیه زبانها و حوزه‌های فرهنگی هم صادقه. یعنی فقط در غرب و اروپا و مثلا در زبانهای اروپایی جدید نیست که این اصطلاحات چنین سرنوشت و ویژگی دارن، بلکه تقریبا در عموم فرهنگ‌ها یک چنین اتفاقی افتاده. پس ما با دو اصطلاح و مفهوم بسیار مهم و کلیدی روبرویم، از این جهت مهم و کلیدی که خب در مباحث فرهنگی، در مباحث فلسفی، در مباحث مربوط به علوم انسانی ما خیلی استفاده عمده ای از این دو اصطلاح میکنیم. بر مبنای اونها شاخه های علمی مدون شده و هزاران هزار واقعا کتاب و مقاله ذیل این عناوین کار شده، پژوهش شده و منتشر شده. این دو اصطلاح اینقدر مهم و خطیرن در مباحث مرتبط با تفکر و علوم انسانی. اما این هر دو اصطلاح که خودشون رو اصطلاحات توصیفگر معرفی میکنن و خودشون رو برای توصیف در واقع چیزهای معرفی میکنن که قدمتی بسیار بسیار طولانی داره، هر دو بسیار تاریخ کوتاهی دارن و طبیعتاً به همین ترتیب فلسفه هنر و فلسفه دین هم که به پژوهش‌های فلسفی در این دو حوزه می‌پردازند، اونها هم تاریخ بسیار جدیدی دارن. با اینکه باز وقتی ما به خود متون فلسفه دین یا به متون فلسفه هنر رجوع کنیم، می‌بینیم که گرچه اذعان میشه که این رشته‌ها به طور مستقل تاریخ کوتاهی دارن و در قرن 20 تقریبا مستقل شدن و به عنوان یک رشته دانشگاهی مطرح شدن، اما مباحث مرتبط با فلسفه هنر و فلسفه دین در هر دو حوزه ادعا میشه که تاریخی به اندازه تاریخ خود فلسفه داره. یعنی ریشه این مباحث تا متون حداقل افلاطون و ارسطو عقب برده میشه. ولی واقعیت اینه که هر دو اصطلاح و هر دو رشته بسیار جدیدند و اینکه این هر دو عنوان که تاریخ حالا مرتبطی هم دارن که در مورد صحبت میکنیم، این وضعیت رو دارن، نویسنده رو به در واقع تأملی واداشته در مورد اینکه چه نسبتی بین اینها وجود داره و چه در واقع اگر این ادعا اصلش درست باشه در مورد مطالعات مربوط به گذشته و آینده‌ای که تو این دو حوزه رخ خواهد داد چه میشه انتظار داشت و چه باید انتظار داشت. من اول قبل از اینکه وارد مدعیات بعدی بشم و حرفای بعدی نویسنده بشم، اول توضیح میدم که چرا ما میگیم که این دو اصطلاح هنر و دین بی سابقه هستند و نوپدید هستند و به چه معنایی اینها نوپدید هستند، یعنی حالا که ایجاد شدن دقیقا چه معنایی رو مراد میکنن در ذیل خودشون. اول از بحث هنر شروع میکنم که همجوری که گفتم بحث آشناتریه. خب ما میدانیم و نویسندگان واقعا متعددی به این موضوع اشاره کردند که اصطلاح هنر تاریخ تولدش قرن 18 و همزمان است با عصر روشنگری. یعنی ما پیش از دوره روشنگری چنین اصطلاحی نداشتیم و مصادیقی که ذیل این اصطلاح هنر قرار میگیرن رو به شیوه های گوناگون مینامیدیم و طبقه بندی میکردیم. از هنر چی میفهمیم؟ خب معمولا ما ذیل هنر شاخه های هنری رو قرار میدیم، یعنی نقاشی رو، موسیقی رو، معماری رو، رقص رو، مجسمه سازی رو، سینما رو، حالا امروز تئاتر رو و امثال اینها، یا مثلا توی حوزه تمدن اسلامی مثلا فرض کنید که خوشنویسی رو، اینا رو ذیل عنوان هنر قرار میدیم. و خب وقتی اینها رو ذیل عنوان هنر قرار میدیم، وجه مشترک اینها چیه که به این اعتبار اونها ذیل هنر قرار میگیرن و از بقیه فعالیت‌های انسانی جدا میشن؟ وقتی ما اینها رو ذیل یک عنوان واحد قرار میدیم، یک پیشفرض احتمالاً وجود داره و اون اینه که همه این امور در یک چیز، در یک امر کلی مشترکند، وگرنه خب اصطلاح هنر رو برای اونها به کار نمی بردیم. و میدونیم البته که در میان خود فیلسوفان هنر و پژوهشگران هنر اختلاف زیادی وجود داره که اون امر مشترکی که نقاشی و موسیقی و معماری و رقص و مجسمه سازی و تئاتر و سینما رو مثلا گرد هم میاره واقعا چیه یا چی میتونه باشه. اما یک چیزی که مشخصه اینه که این دسته از فعالیت‌ها کاملا از دسته دیگه از فعالیت ها که توی اونها هم چیزهایی ساخته میشه، بشر دست به در واقع ساخت اموری میزنه، مصنوعاتی تولید میکنه، کاملا متمایز میشه. یعنی ما قلمرو هنر رو از قلمرو فنون و صناعات جدا میکنیم توی درک امروزین خودمون از اصطلاحات. مثلا هیچ کسی رو که در و پنجره میسازه یا میز و صندلی میسازه در معنای دقیق خود کلمه هنرمند نمینامه. کسایی که توی کارخانجات تولیدات صنعتی میکنن یا ابزار و وسایل تولید میکنن، اینها هنرمند خونده نمیشن، اینها صنعتگر خونده میشن. و ما بین صنعت و هنر، بین کارهای مکانیکی و کارهای به اصطلاح خلاقانه فاصله میگذاریم، تمایزی میگذاریم. البته باز دوستانی که آشناتر هستن به قلمرو هنر میتونن که این تمایزات یک کم توی این دو سه دهه اخیر سست شده، اما به هر حال همچنان یک باور عمومی وجود داره که این تمایزها وجود داره. و اگه ما مثلا به 50 سال پیش برگردیم، 100 سال پیش برگردیم، 200 سال پیش برگردیم، این تمایز بسیار بسیار جدی و حیاتی و حساس تلقی میشد. هنر به این معنا هم با صناعات و علوم و فنون تفاوت داره، هم مثلا با علوم، با دانش‌ها، با اونها متفاوته، هم با برخی از فعالیت‌های دیگه که میتونیم اونها رو فعالیت‌های سیاسی یا اجتماعی، قانون‌گذاری و امثال هم مثلا بخونیم، با اونها متفاوته. یک قلمرو خیلی مشخصیه، مرزبندی خیلی مشخصی وجود داره و اعضای خاصی ذیل این مجموعه قرار گرفتن. گرچه گفتم که در این که چه چیزی امر مشترک بین اعضای این مجموعه هست اختلافه. در خود قرن 18 که این ادعا میکنیم که در واقع این تمایزگذاری ایجاد شد، این واژه هنر رو معمولاً هنر زیبا یا این هنرها رو هنرهای زیبا می‌خواندن، یعنی فقط هم با عنوان هنر از اینا صحبت نمی‌کردن، اینا رو هنرهای زیبا می‌خوندن و معانی خاصی رو به اینها نسبت می‌دادن. مثلا می‌گفتن که این دسته از فنون برای غایت‌ها خارج از قلمروی خودشون به کار نمی‌رن. مثلا ما تو این یک شیء نمیسازیم که به درد ساختن چیزی بخوره، ما یک شیء نمیسازیم که به درد انجام دادن کار خاصی بخوره، کاربرد بیرونی خاصی داشته باشه. یکی از محورها و معیارهای این تمایزگذاری بود برای متفکران و فیلسوفان قرن 18 که مثلا وقتی ما یه تابلوی نقاشی داریم، این تابلوی نقاشی کارش همینه که یه تابلوی نقاشی باشه و به اصطلاح که حالا اونم بعد یکم توضیح بدم، اهداف استتیکی و زیبایی شناسانه رو فقط دنبال میکنه، به درد کار خاص دیگه‌ای نمیخوره، کاربردی خارج از حوزه و قلمرو زیبایی شناسی نداره. ما به چنین چیزی میگیم هنر. البته این نکته هم گفتنیه که در همون قرن 18 وقتی میخواستن قلمرو هنر رو از غیر هنر جدا کنن، توی دسته‌بندی ها و طبقه بندی ها اختلافاتی وجود داشت. یعنی چیزهای اون زمان جزو هنر به حساب می اومد که مثلا ما امروز اونها رو دیگه جزو هنر قلمداد نمی کنیم، یا چیزهایی در واقع هنر به حساب نمی اومد که ما اونها رو امروز هنر قلمداد می کنیم. مثلا فرض کنید که وقتی میریم پیش کانت که میدونید چه فیلسوف برجسته‌ای هست در تاریخ فلسفه و البته در تاریخ زیبایی شناسی فلسفه هنر، کانت در نقد قوه و حکمش، یعنی نقد سوم، یک طبقه بندی از هنرها و همین هنرهای زیبا به دست میده و خیلی کانت تو همون نقد سوم هم خیلی تاکید میکنه که من در مورد هنرهای زیبا صحبت میکنم، تاکید میکنه که این هنر از فنون و صناعات جداست، تاکید میکنه که هنرها علم نیستن. همه اینا توی خیلی روشن توی متن کانت اومده و بابهای مستقلی به این بحثا اختصاص داده شده و بعد شروع میکنه به دستبندی هنرها. توی تقسیم بندی کانت مثلا ادبیات و شعر یک مؤلفه خیلی جدی هنرها هستن، هنرهای زیبا هستن. این تقسیم بندی قبل از کانت هم سابقه داره و خیلی جدی گرفته میشه. مثلا نزد هگل هم ما میدونیم که تو درس گفتارهای زیبایی شناسیش هگل ادبیات و به طور خاص شعر رو جزء قلمروی هنرهای زیبا تلقی میکنه، با اینکه ما امروزه کاملا این قلمروی ادبیات و هنر رو از هم جدا میکنیم. یا بلاغت رو، فن خطابه یکی از باز موضوعات جدیه که اونجا جزء قلمروی هنرهای زیبا خونده میشه. باغ آرایی چیزیه که جزو هنرها تلقی میشه، با اینکه تو خود همون دوره باز اختلاف نظری هست که آیا باغ‌آرایی رو باید هنر زیبا محسوب کرد یا نه. به هر حال چنین اصطلاحی وضع میشه. در قرن 17 و 18 بحث‌های پیشینی در باب شکل‌گیری این اصطلاح وجود داره و تو قرن 18 تقریبا این اصطلاح تثبیت میشه و دیگه تو قرن 19 حتی نیاز نمیبینن که اون عنوان زیبا رو هم به این اصطلاح آرت اضافه کنن تا مشخص کنه که از چه هنرهایی دارن صحبت میکنن. تو قرن 18 وقتی میخواستن صحبت کنن حتما این هنرهای زیبا میگفتن تا معلوم بشه که منظورشون چیه، اما تو قرن 19 دیگه میگفتن هنر و گویا دیگه همه میفهمیدن که وقتی هنر میگن یعنی یک امری متمایز از فنون و صناعات کاربردی و علوم و اینها. اما همچون گفتیم این اصطلاح کاملا جدید بود، یعنی ما امروزه که نگاه میکنیم به متون قدما و آگاهی و اشراف بیشتری پیدا کردیم به طبقه بندی انواع صناعات و فنون، وقتی نگاه میکنیم به اونچه که مثلا در دوره یونانی وجود داشت یا اونچه که در دوره قرون وسطا وجود داشت یا حتی اون چیزی که در قرن 15 و 16 وجود داشت و به همین سان اون چیزی که در کشورهایی و حوزه‌های خارج از تمدن اروپایی وجود داشت، مثل همین تمدن اسلامی خودمون، فرهنگ اسلامی خودمون، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چنین مفهومی با چنین دایره مصادیقی بی سابقه است. بله در دوران قدیم نقاشی وجود داشت، معماری وجود داشت، نمیدونم موسیقی وجود داشت، رقص، مجسمه سازی، از اینها صحبت میکردن، شعر و اینها هم که تکلیفش خیلی مشخصه وجود داشتن. اما به اینجا خیلی دقت کنید، یک اصطلاح واحدی که این در واقع دست فعالیت ها زیل اون قرار بگیرن، حالا با هر نامی، وجود نداشت. یعنی این دسته از فعالیت‌ها تا قبل از قرن 18 هیچ وقت یک کاتگوری یا مقوله واحد رو تشکیل نمی‌دادند، بلکه به اینها جداگونه یا در تقسیم بندی‌های گوناگونی اشاره می‌شد. همینجور باید به یک سوء تفاهمی هم اشاره کنم. گاهی اینجور برداشت میشه که میگن که این واژه در واقع هنر یا آرت یک واژه جدیدیه و در واقع تمدن‌های سابق واژه‌هایی که معادل مفهوم تخنه یونانی بودند با اون برابری می‌کردن. یعنی در قبل از دوران جدید چنین اصطلاحی وجود داشت برای نامیدن اینا، کما که تمدن اسلامی همین اصطلاح فن یا صنعت وجود داشت و می‌دونید که همین امروزه هم شما اگه در واقع بخواید به کتاب‌های عربی رجوع کنید و اونجا بحث هنر رو بخواید پیدا کنید، باید کتاب‌های فن رو، الفن الاسلامی ها، یا کتاب‌هایی که در ذیل این اصطلاح در واقع نوشته میشه رو دنبال کنید. نه همچنان در زبان عربی واژه معادل هنر فن. اما باید اینجا حتما تذکر داد که وقتی که گفته میشه که در زبانهای قدیم تخنه وجود داشت یا فنون و صناعات به کار برده میشد، این واژه به هیچ وجه معادل و برابر این اصطلاح جدید هنر نبود. یک اصطلاحی بود که مصادیق بسیار بسیار گسترده ای رو در دل خودش شامل میشد، در بر می گرفت، از جمله اون چیزهایی که ما هنر می خونیم. ولی این چیزهایی که ما امروز هنر می خونیم توی اون اولا محدود، اون اصطلاح محدود به اینها نمی شد و به یک مقوله واحد هم توی دستبندی های اون تعلق نداشت. یعنی مثلا وقتی که توی یونانی از تخنه صحبت می کردن، سیاست هم تخنه بود، مامایی هم تخنه بود، کشاورزی هم تخنه بود، نجاری هم تخنه بود، حتی گاهی فلسفه هم تخنه بود و نقاشی و موسیقی هم تخنه بودن. به همه اینا میگفتن تخنه. و از اون طرف مثلا به چیزی مثل شعر گاهی تخنه نمیگفتن، یعنی این رو ذیل تخنه وارد نمیکردن. همینطور مثلا در فرهنگ اسلامی وقتی میگفتن فنون و صناعات، موارد خیلی زیادی رو شامل میشد. برای اینکه دوستان به یک متن مستندی در این مورد رجوع کنند، میتونید به مقدمه ابن خلدون رجوع کنید. میدونید که این مقدمه ابن خلدون یک دایره المعارف در واقع، دقیقا به شکل دایره المعارف تنظیم شده و توش علوم و صناعات دستبندی میشن، از هم جدا میشن، یک بخش به علوم اختصاص داره، یک بخش به صناعات و فنون. و اونجا ابن خلدون در مورد فنون و صناعات صحبت میکنه. اگه شما ذیل اون فنون و صناعات که معادل همون تخنه است، و اتفاقا اونجا ابن خلدون به این ریشه کلمه و معنای فلسفی و یونانی اونم اشاره میکنه، اگه شما ذیل اون فنون و صناعات مثلا نگاه کنید، میبینید که خب چیزای خیلی عجیب و غریب اونجا است که به هیچ وجه ما اونها رو امروز هنر نمیدونیم، مثل همین بافته ها، مثل در واقع نجاری، بنایی، کشاورزی، مامایی. دقیقاً اینا رو اونجا ابن خلدون ذیل فنون دستبندی میکنه. توی اون دستبندی چیزایی که ما امروز هنرم میگیم وجود داره، مثل خوشنویسی اونجا داش ابن خلدون صحبت میکنه، از مثلا معماری، فن بنایی اونجا صحبت میکنه، از موسیقی اونجا صحبت میکنه. ولی تمایز خاصی بین این ستا با اون بقیه فنون گذاشته نمیشه. بنابراین اگه ما میگیم در جهان قدیم مثلا ما اصطلاح فن رو به جای هنر به کار میبردیم، این فی نفسه غلط نیست، اما باید بدونیم که اون اصطلاح فن به هیچ وجه اشاره به اون چیزی که ما امروز هنرها میگیم نداشت. اون یک دایره بسیار بسیار وسیع‌تر رو شامل میشد. و وقتی اینو میگیم یعنی گویی که بین نقاشی و کشاورزی، گویی که این رأیی که در واقع برخی ادعا کردن محققان و در واقع تو این مقاله مورد این نقدهایی هم برایش وارد شده بهش اشاره میکنم، تو اون دستبندی یک، یعنی تو دستبندی فنون دسته خاصی از فنون و صناعات جدا نمیشدن که حالا هر اصطلاحی برایشون وضع بشه و به هر معنای اونا از بقیه چیزا جدا بشن، یعنی بین بن و بین و کشاورزی یه فرقی گذاشته بشه. و اینها و این حرف دلالت‌های مهمی داره. باز ما گاهی این حرف رو هم بهش توجه میکنیم اما به دلالت‌های اینا توجه نمیکنیم. نگاه کنید وقتی شما میگید که مثلا بین نقاشی و کشاورزی در عالم قدیم تفاوت گذاشته نمیشد و هر دو اینها صناعت تلقی میشدن، یک معناش اینه، یک معناش اینه که همونجوری که از کشاورز نمیشه پرسید که این کاری که تو میکنی چه چیزی رو میخواد نشون بده، تو چی میخواستی بگی با این کارت، به نقاش هم چنین چیزی رو نمیتونیم بگیم. کما اینکه ما امروزه کسی که مثلا میز و کمد و صندلی میسازه، که ما دیگه اون رو هنرمند نمیدونیم و کارش رو زیل مقوله هنر قرار نمیدیم، ما ازش نمیپرسیم که تو برای چی اینو ساختی، چی میخواستی بگی، حرفت چی بود، چه تاثیرگذاری اجتماعی میخواستی داشته باشی، جامعه مخاطبت مثلا کیا بودن، ما اینا رو که ازش نمیپرسیم و اصلا خیلی هم به سازنده توجه نمیکنیم. سازنده به خاطر مهارتش ارزشمنده، ولی همین، یعنی یک مجموعی از آدما هستن که صنعتگرن، کار در واقع نجاری میکنن، کمد و میز و صندلی میسازن، برخی ماهرترن، برخی مهارتشون کمتره، ولی اونا به این خیلی دقت کنید، ایده خاصی رو در اثرشون نمیخوان منتقل کنن و ما دنبال چنین چیزی نیستیم توی آثار اونها. اما در هنر، در اون چیزی که بعداً هنر فهم شد، یه چنین چیزی اصله. باز ما گاهی وقتی میگیم این اصطلاح هنرهای زیباست، همه توجهشون میره به این که یعنی میخواستن چیزهای زیبا تولید کنن. نه، این درک اشتباست. هنرهای زیبا همزاد هست با پیدایش مفهوم هنرمند به مثابه فردی صاحب ایده، صاحب فکر، صاحب خلاقیت که چیز خاصی رو از طریق اثر خودش میگه. چنین درکی از چنین صنعتگری در واقع دورای پیشین یا وجود نداشت یا بسیار نادر بود. این نکته خیلی مهمیه. گاهی میبینیم مثلا میگن که آقا این مثلا هنرمند نگارگر ما توی قرن مثلا هشتم چی میخواست بگه، مثلا میگن اینو این خط اینجا رو اینجوری کشید تا میخواست این رو بگه. این یک کم توش زمان پریشی است. یعنی ما نگارگر قرن هشتم رو با هنرمند قرن هجدهمی قاطی کردیم. هنرمند قرن هجدهمی کسی بود که جامعه ازش انتظار داشت که چیزی بگه، حرفی بزنه، صاحب فکر و اراده و نیت و خلاقیت باشه. اما از نقاش قرن هشتم وقتی او صنعتگر تلقی میشد چنین انتظاری وجود نداشت. کما اینکه ما میدونیم که خیلی از این نگارگری ها مثلا حاصل همکاری مثلا 7-8 نفر بوده. یکی ابرشو میکشیده، یکی درختشو میکشیده، یکی آدمشو میکشیده. یعنی مثل اینکه شما یه خونه میخوام بسازین، بنا میاری، نقاش میاری، این کارهای مختلفی میکنین و به اینا هنرمند نمیگین، چون اینا قرار نیست ایده خاصی رو تو آثار خودشون منتقل کنن. صنعتگر به اون معنای کلی هم چنین چیزی تلقی میشده. چنین مفهومیه که بی سابقه است. و البته میگم اون تقسیم بندی هم وجود نداره. مثلا شما وقتی توی همین قلمرو هنرها صحبت میکنید، مثلا ما میدونیم که موسیقی رو عموما ذیل ریاضیات طبقه بندی میکردن، ذیل هندسه عملی، بخشی از هندسه عملی بود. کما اینکه بنایی، معماری هم بخشی از هندسه عملی تلقی میشد، توی ریاضی علم بودن، اصلا توی شاخه‌های فنون و صناعات نبودن. تو خیلی از متون اینا ذیل علوم طبقه بندی میشن. بعد نقاشی میاد در واقع ذیل فنون از این صحبت میشه، یا رقص مثلا ذیل فنون از این صحبت میشه، یا مجسمه سازی و باز تقسیم بندی های دیگه در کاری که حالا با جزئیات لازم نیست که بگم. بحث اینه، بحث چنین مفهومی که لوازمی داره، این مفهوم طبقه بندی خاصی رو اعمال میکنه، وجود نداشت. همینجا این نکته رو اضافه کنم که خب بعضی ها گفتم به این صحبت نقد کردن. یکی از مهمترین آدمایی که در واقع مقاله بسیار مهم و تاثیرگذاری رو تو این حوزه نوشته، پل اسکار کریستلر. این در سال 1951 و 52 دو تا مقاله بسیار الان اون مقاله کلاسیک شدن می‌نویسه و توی اون برای اولین بار به شکل جدی به این بحث اشاره می‌کنه که این اصطلاح هنر معادلی در جهان قدیم نداشته. این سال همین دهه 50 این حرف خودش رو میزنه. مقالهش امروز کلاسیک شده، خیلی مقاله مهمی. متاسفانه این مقاله به فارسی هنوز ترجمه نشده. تو اون در مورد مفهوم هنرهای زیبا و نظامی که نظام تقسیم بندی اون بحث‌های مهمی رو مطرح میکنه. اما بعضا انتقاداتی هم به این کریستلر مطرح شد. مثلا گفتن که اینکه ما بگیم که واقعا هیچ نوع دستبندی توی اون صناعات قدیم نبود و اون چیزهایی که ما امروزه صناعات هنری میخونیم به هیچ وجه از بقیه صناعات جدا نمیشدن، حرف کاملا صحیح نیست. چرا؟ چون مثلا ما میدونیم که تو همون دوره یونانی افلاطون و ارسطو وقتی میخوان که از نقاشی یا شعر و معماری و موسیقی و رقص و مجسمه سخنن، اینها رو ذیل مقوله واحدی قرار میدن و از بقیه فنون و صناعات جدا میکنن. اونا رو ذیل چی قرار میدن؟ اونا همه تخنه هستن. شما اگه به کتاب مثلا جمهوری افلاطون نگاه کنید یا به فن شعر ارسطو ببینید که میگه اینا همه تخنه هستن، فنن. اما میگه اینا فنونی هستن که با یه ویژگی از بقیه فنون جدا میشن. اینا فنون به اصطلاح میمتیک هستن، فنون محاکاتی هستند. مفهوم محاکات اینها را از بقیه فنون و صناعات جدا میکنه. اینا فنونی هستند که توش محاکات انجام میگیره. این همین تقسیم بندی رو ما نزد فیلسوفان خودمون داریم. یعنی تو فارابی و ابن سینا که نگاه کنین میگه که من در این رساله فن شعر مثلا میخوام از فنون محاکاتی صحبت کنم. و دقیقا هم باز ابن سینا اونجا شعر، نقاشی، رقص، موسیقی و مجسمه و حتی میشه گفت نمایش رو، یه اشاره به نمایش هم هست اونجا، ذیل این دسته فنون محاکاتی قرار میده. یه چنین دسته بندی وجود داره. اما بله، در این حال باز باید تصریح کرد که اون مفهوم هنر که ملازم بود با مفهوم هنرمند، با مفهوم نبوغ، با تأثیر و کارکرد استتیکی خاصی که برای هنر قائل بودن، تو این تقسیم بندی یونانی یا اسلامی وجود نداشت با همه اون جنبه‌های خودش. ضمن اینکه دایره مصادیق هم کاملا با هم دیگه تطابق نمی‌کردن یا دسته‌بندی‌های رقیب هم وجود داشت. یعنی تو همین ابن سینا که شما نگاه کنید، تو کتاب ابن سینا که نگاه کنید، وقتی می‌خواید بحث موسیقی رو دنبال کنین، بعد برین توی شفای ابن سینا، بعد برین ذیل ریاضیات. ذیل ریاضیات اونجا بحث موسیقی رو اونجا انجام داده ابن سینا. شعر رو ذیل منطق آورده، کتاب شعر رو ذیل منطق خودش نوشته. و با اینکه اشاره میکنه که نقاشی و رقص و اینا هم بسته هستند با این منطق، ولی رساله جداگونه با همین شعر، رساله جداگونه ای رو یا بحث مستقل رو در مورد اونها انجام نمیده. یعنی تو ذهنش یک تمایز انگار وجود داشته بین اینها و خب در مورد نمیشه. یک همین بحث هنر من طولانی شد، میخوام حتما بقیه بحثام برسیم. این نوپدیدی این واژه هنر و نکته بعدی رو بذارید بعد از این که در مورد دینم همین توضیح دادم، این بحث رو مطرح کنم. دین چطور؟ دین چرا یک واژه نوپدیده؟ یا ریلیجن چرا یک واژه نوپدیده؟ آیا خود این اصطلاح هم جدیده؟ توی واژه توی هنر تقریبا اون اصطلاح آرت، خود واژه آرت هم جدید بود، با این که ریشه خیلی کهن لاتینی گرفته شده بود، ولی به این شکل تقریبا جدید بود، یک واژه جدید، خصوصا وقتی که با هنرهای زیبا استعمال میشد یک واژه جدید بود. اما ریلیجن وضعش فرق میکنه و خصوصا توی زبانهای مختلف یکم این وضع فرق میکنه. مثلا اگه ما توی زبان عربی یا فارسی از دین صحبت میکنیم، میدونیم که واژه دین یه سابقه طولانی داره و تقریبا هم توی همین بافت موضوع بحث ما مطرح شده، تو همین حوزه‌ای که ما از مطالعات دین شناسی صحبت میکنیم اونجا مطرح شده. ما معادل این تو فارسی وقتی از هنر صحبت میکنیم، هنر را به واژه خیلی با سابقه در مثلا زبان فارسی. اما تا قبل از همین دوره جدید، یعنی تا قبل از قرن 12 و 13، اصلا هیچگاه اصطلاح هنر تو زبان فارسی برای اشاره به اون چیزی که امروزه هنر گفته میشد به کار نمیرفت. مثلا وقتی میگفتیم ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، خب اینجا یعنی کمالشو، فضیلتشو، خوبیهاش رو هم بگو. اصلا به اون معنایی که بعدن ما برای هنر به کار بردیم به کار گرفته نشده. و این بعدن هم میدونید که این تصویب فرهنگستان بوده، یعنی در واقع اومدن قرارداد کردن که این اصطلاح واژه هنر برای چنین چیزی به کار برود، یعنی یک معنای وضعی براش قائل شدن، به طور طبیعی چنین اصطلاحی برای چنین فنونی به کار نرفت، کاملا یک واژه ابداعیه. و خود این هم نشون میده که خود این که مجبور شدن یک واژه ابداع کنند و فرهنگستان واژه در واقع سازی بکنه، نشون میده که واژه کاملا نوپدید بوده، ما قبلا چنین چیزی نداشتیم. همین بله صناعات داشتیم، یا مثلا صناعات ظریفه، چنین چیزهایی گاهی به کار میبردن که خود اونها هم تازه ترجمه‌ای بود، قبلا کاربرد خیلی خاصی نداشت، ولی در نهایت هنر رو به کار بردن. توی دین یکم ظاهرا وضع متفاوته، یعنی که خب خود این واژه به کار رفته. مثلا ما میدونیم که توی خود متن دینی مسلمانان ها میگیم ان الدین عند الله اسلام، و ظاهرا تو همین بافت دینی هم به کار رفته. اما باز اینجا هم دین پژوهان به ما تذکر میدن که هم در مورد خود این واژه دین و هم در مورد کل اون مفهوم دین که مثلا ذیل واژه‌ای مثل ریلیجن و اینا ازش صحبت میشه، معنای جدیدی شکل گرفته که در دنیای قدیم وجود نداشته. و باز تاریخ پیدایش این معنای جدید رو به همین دوران بعد رنسانس و قرن 17 و 18 نسبت میدن. چی توی در واقع این معنا جدید بود؟ خب اولا ببینیم که ما امروزه وقتی میگیم دین، مصادیق اون چیزی که ذیل این دین قرار میدیم چیه، و ثانیاً چه مفهومی ازش مراد میکنیم، چی میفهمیم از این اصطلاح دین. خب اون چیزی که ما ظاهراً ازش میفهمیم، یعنی مصادیقی که ذیل این واژه دین قرار میگیرن، یک سری از نهادهای عقیدتی در واقع عملی و متن محوری هستند که توی فرهنگ‌های مختلف وجود دارن. یعنی مثلا وقتی میریم به هند میبینیم یه آدمایی هستن، یه سری متونی دارن که اونا رو متون مقدس خودشون قبول دارن، بر مبنای اون متون باورهایی دارن، بر مبنای اون متون اعمالی رو انجام میدن و حالا تجاربی هم اونجا وجود داره، مؤلفه‌های گوناگونی داره ذیل این دیگه. مثلا نیان اسمارت توی کتاب دین پژوهی خودش 6 مؤلفه کلی رو که از جمله شامل همون چیزایی که من میگم و خب توی فرهنگ‌های مختلف از دوران قدیم میتونیم چنین چیزهایی رو ببینیم، حتی مثلا توی فرهنگ‌هایی که شاید سواد به اون معنا، کتاب به اون معنا وجود نداشته، مثل فرهنگ‌های سرخپوستی و اینها، تا در واقع آیین‌های گوناگونی که داشت توی شرق و غرب عالم وجود دارن، ما همه اینها رو ذیل دین می‌گنجونیم. حتی مثلا گاهی گفته میشه که مثلا یونانیان باستان هم که در واقع به این معنای متعارف تر کلمه دین نداشتن، اونا هم بالاخره چیزی شبیه دین داشتن، چون اونجا هم از این خبرها بود، یعنی یک سری متونی بود که اونها اونا رو جدی و مهم و محترم و قدسی و الهامی میدونستن، بر مبنای اونها باورهایی داشتن، صاحب تجاربی بودن، اعمال و آیین‌هایی رو مرتبط با اونها انجام میدادن. بنابراین تو خیلی از کتابا میگیم دین یونانیان باستان. برای که مثلا همیشه اگه بگم که نقطه اختلاف چی، مثلا توی وقتی شما توی متون قدیمی تر نگاه میکردید، متون جدلی که یا الهیاتی که توی آغاز دوران مسیحیت نوشته شده بود، یا حتی نوشتهایی مثل نوشتهایی متون اسلامی، همیشه میگفتن که اینا بیدینن اصلا، یعنی یونانیان بیدین تلقی میشدن، پاگان به اصطلاح پاگان تلقی میشدن، یا چیزایی مثل بت‌پرستی، یا همین توی در واقع حوزه مطالعات اسلامی بحثی که در مورد جاهلیت و شرک و بت‌پرستی وجود داره، ما تقریبا نمیبینیم توی متون دینی خودمون که باورهای حالا افرادی که به اصطلاح در دوران جاهلی بودن. خب میدونید که این بحث دوران جاهلی خیلی بحث پیچیده‌ایه توی مطالعات اسلامی امروز بین مورخان و محققان، خیلی بحث پیچیده‌ایه. اونجا نمیبینیم که مثلا گفته باشه که اینا دینی دارن متفاوت با دین شما، اونا کافر تلقی میشن، مشرک تلقی میشن. و وقتی هم که انگار میخواد به هم خانواده های اسلام، مثلا میگم حالا همین هایی کم محل بحث دقیق، که وقتی بحث دقیق در این مورد بکنیم چی باید بگیم، آیا باید بگیم هم خانواده اسلام چیز دیگه ای باید بگیم، ولی خب به فرض که مثلا میخوایم از هم خانواده های اسلام توی این متون صحبت کنیم، مثلا یهودیت و مسیحیت هم خانواده های اسلام هستن، چیزی هستن که توی یک مقوله واحد قرار میگیرن. حالا مثلا فرض کنیم که سابعین یه چیز خیلی تعداد خیلی محدودی دارن، ولی بسیاری از چیزهای دیگه خارج از این قرار میگیرن. و باز مثلا یه ملاکایی هم گاهی گفته شده توی متون دینی که به چه اعتباری مثلا این چهارتا از بقیه جدا میشن. ولی اون چیزی که ما امروزه دیخونیم و در واقع از همون قرن 17 18 به بعد دین خونده شد، بر مبنای اون فلسفه دین و مطالعات دین و دین پژوهی شکل گرفت، خیلی چیزی چیز وسیع تر از این چیزیه که پاگانیسم دوران باستان، شرک، کفر و خیلی از این چیزها رو در بر می گرفت. آقای اسدی الان اینجا اشاره کردن که اون معنای کلیتر هم اونجا هست، لکم دین و کم ولی دین، خیلی نه قابل بحثه، یعنی که گفتم که توی این واژه‌ها دقیق بشین خیلی اینجا بحثه. و اتفاقا در مورد همین آیه بحث شده که اینجا اصلا دین یعنی چی، این خود این واژه دین اصلا معادل اون چیزی که ما دین امروزه میخونیم هست؟ مثلا این شریعه است، طریقت، راه، سبک زندگی، یه سری باورهای خاصه، اصلا اون به معنای اون کلی دین مثلا اینجا هست یا هیچ جا اصلا به کار رفته؟ بحثای زیادی داره و گفتم حتی این هر دو بحثش در مورد هنر و دین اختلافیه، بعدا به اون موارد اختلافی اشاره خواهم کرد. یعنی اینجوری نیستش که بگیم که یک باره اینها مطرح شده و هیچ منتقدی نداشته. اون چیزی که اسپیت اینجا بهش تاکید میکنه مقالی است از لانگبری، ولی ما قبلا میدونیم که شاید اولین بار به نوع خیلی جدیتر کاتفل اسمیت بود که توی کتاب معنا و غایت دین این بحث رو پیش کشید و اون رو توی خیلی دقیق و خیلی در واقع سعی کرد با نزدیک شدن به متون واژه ها و تبارشناسی اونها رو بررسی کنه. یعنی وقتی ما به لغتنامه های قدیم برمیگردیم، مثلا این واژه دین، خود این واژه دین که اونجا میگیم چه معنایی داره، آیا دقیقاً به این معنایی که ما امروزه دین میگیم یا نه. ولی من نمیخوام اینجا تاکید کنم که در واقع یک سرین حرف درسته، حرف بسیار قابل توجهی و حتما تا حدودی ما باید اینو تایید کنیم، مثلا میشه که تو هنر قائلیم. یعنی این دایره مصادیق گوناگون هیچ وقت دین توی همین دوره معاصر برخی از در واقع دین پژوهان ما، متفکران ما ترجیح دادن مثلا بگن که دین مسیحیت، دین مثلا یهودیت، دین اسلام، و در مقابل مثلا برای اون نوع باورها و عملی که توی سنت‌های شرقی انجام میگیره بگن مثلا آیین کنفوسیوس، بگن آیین زن، بگن مثلا آیین بودا، به خاطر اینکه تفاوت‌های خیلی جدی در خیلی از ویژگی‌ها بین اینها وجود داره و خب بی‌سابقه است. میگم تو سنت ما سابقه نداشته که اینها رو به این شکل بخونیم، ولی بحث قطعی نمی‌بندم. حالا ببینید که لایه‌های دیگه هم این بحث داره. پس اولا این دایره مصادیق، این دایره مصادیقی که ذیل این واژه دین قرار می گرفت خیلی یکسان نیست با اون چیزی که ما امروزه استفاده می کنیم. و ثانیاً خود مفهوم، خود مفهومی که ما از دین مراد می کنیم چیه؟ حالا گفتم از خود واژه دین توی زبان عربی و فارسی می تونیم شروع کنیم که این اصلا اصل واژه چیه و کی این واژه برای اشاره به یک دین خاص به کار برده شد. مثلا وقتی فیلسوفای متقدم اسلام مثل فارابی و ابن سینا میخواستن صحبت کنن در مورد اون چیزایی که ما امروزه میگیم مسیحیت و یهودیت، یا فارابی مثلا میخواست در مورد دین صحبت کنه، این واژه دین رو یا اصلا به کار نبردن یا بسیار بسیار نادر برای اینا به کار بردن. مثلا فارابی ترجیح میده که از واژه ملت استفاده کنه، و ما البته میدونیم که این واژه ملت کلن کاربرد خیلی گسترده تری برای این معنا داشت دیگه. یعنی تو اون کتاب های به اصطلاح ملل و نهلنگاری از این واژه استفاده میشد. ولی همینجا اگه دقت کنین بین ملل و نهل فرق گذاشته میشد. یعنی ملل خیلی نزدیکتره به اون چیزی که ما میگیم دین، ولی برای اون چیزایی که ما دیگه دین نمیگیم، مثل اون آداب و رسومی که مثلا یونانیان باستان داشتن یا در واقع چیزایی که توی شرق جریان داشت، اصطلاح نهل رو به کار می‌بردن، اصطلاح ملل رو به کار نمی‌بردن. حالا دقیقاً تفاوت اینها چیه؟ درست می‌دونستن، درست به کارش داشتن، شواهدشون درست بود. حالا موضوع بحث ما نیست، ولی می‌خوام بگم که اولا اون چنین اصطلاحی وجود داشت و این اصطلاح دایره مصادیقش متفاوت. نکته مهمتری که حالا سوای خود معنای واژه اگه بهش پرازیم، در واقع این ادعای اصلی کسایی که میگن که این واژه و این اصطلاح در این معنای جدیدش در این معنا کاملا جدیده، این بخشه. اینکه در فرهنگ‌های قدیم وقتی که اصطلاح دین رو به کار می‌بردن یا اون واژه‌ها و معادل‌هایی که این معنا رو می‌رسوند، این مفهوم رو می‌رسوند، دین در مقابل غیر دین قرار نمی‌گرفت. ریلیجیس در مقابل نان ریلیجیس قرار نمی‌گرفت. یعنی اینجوری نبود که بگن که توی جامعه‌ای امور دینی داریم و امور غیر دینی داریم. دین یک امر شامل فرض می شد. وقتی افراد به دین باور بودن، به یک دین خاصی ایمان داشتن، به یک دین خاصی عمل می کردن، اون کل قلمرو زندگی اونها و کل قلمرو باورهای اونها رو پوشش می داد. اینجوری نبود که مثلا یک نهاد خاصی باشه به نام دین در کنار مثلا نهاد علم، در کنار نهاد سیاست، در کنار نهاد اجتماع، در کنار نهاد هنر. حالا گفتم خود نهاد هنر هم اصلا تازه متولد شده است. بلکه این آدم در واقع ذیل دین زندگی میکرد. باز گاهی ما تو این پژوهش‌های جدید میبینیم که نوشته میشه که مثلا بین دو تا هم توی جوامع وقتی توی تحقیقات پژوهش‌های جدید حالا خارج از قلمروی دین میخوان کار کنن، دو تا قلمرو رو توی جوامع از هم جدا میکنن، توی حوزه‌های گوناگون این تقسیم بندی انجام میگیره، میگن سکرت اند سکولار. قلمرو سکرت یعنی امر مقدس یا قدسی که معمولا منظورشون اون نهادهای مرتبط با دین و امور دینی هستن، و قلمرو سکولار توی مطالعات انسان‌شناسانه این به کار میره، توی همین مطالعات تاریخ علمی به کار میره، توی این مطالعات تاریخ هنر به کار میره. مثلا میگن هنر دینی و هنر غیر دینی. در مورد کی؟ در مورد جامعه مثلا قرن سوم هجری. توی هنر اسلامی هنر دینی، هنر غیر دینی. هنر دینی اونجا چیه؟ مثلا مسجد که میسازن میگن هنر دینی. هنر غیر دینی چیه؟ میگه قصر که میسازه میشه هنر غیر دینی. دقیقاً منظور کسایی که میگن که این مفهوم جدیده اینجاست. میگن این تقسیم بندی اصلا تو ذهن معاصر شکل گرفته. کما که من فکر میکنم که اگه ما به خوانندگان فارسی زبان معمول، نه اونایی که حالا خیلی در واقع سابقه نظری دارن، چنین تقسیم بندی رو نشون بدیم، یکم جا میخورن، میگن یعنی چی؟ یعنی مثلا این سکولاره؟ یعنی این دنیاویه؟ یعنی چی که دنیاویه؟ مگه میشه توی قلمرو دین چیزی دنیاوی باشه؟ یا دنیاوی بودنش به چه معناست؟ یکم همون اول ما رو دچار تعجب میکنه، چون همچنان توی فرهنگ ما به نظر هم میرسه که اون معنای قدیم دین توی لایه‌های حفظ شده. و حتی ما دقیقاً تا مثلا دهه 30 و 40 و 50 همین هجری هم گاهی میبینیم که از دین و باور دینی یه جوری صحبت میشه که انگار یه چیزیه که همه چیز شامل خودش میشه، یعنی فلسفه شامل این میشه، نمیدونم علم شامل این میشه. نکات ظریفی وجود داره اینجا که بهش اشاره میکنم، ولی میخوام بگم که اصل حرف اینه، اصل مدعا اینه که این تقسیم بندیه، یعنی که جامعه بر مبنای اون نهادها، اعمال و فعالیت‌ها و باورهای یک جامعه تقسیم میشه به باورهای دینی و باورهای دینی، نهادهای دینی و نهادهای غیر دینی و باورها رو اگه گفتم رفتارهای دینی و غیر دینی، این تقسیم بندی مفهوم از دین که مطابق اون چنین تقسیم بندی ممکنه، این کاملا جدیده. و نکته خیلی جالبی که باز همین محققان بهش اشاره میکنن، میگن اصلا پیدایش این معنا از مفهوم دین با پیدایش سکولاریسم همزاد بودن. یعنی اینا دو روی یک سکن. ما گاهی فکر میکنیم سکولاریسم پیدا شد و زیر پای دین رو مثلا خالی کرد، کم کم شروع کرد که این دین رو بی اعتبار کردن، قلمروهاشو کم و کم و کمتر کرد، آخر سر هم افتاد به در واقع به مبارزه علیه خود دین و کلن خواست دین در جامعه نباشه یا خیلی محدود باشه. ولی کسایی که در واقع از این زاویه وارد شدن ادعا میکنن که اصلا پیدایش این مفهوم دین نطفه خود سکولاریسم رو در خودش داشت و اون رو پروروند و در واقع در کنار خودش آورد و این چیزیه که ساکنان جهان قدیم، دینورزان قدیم، حالا با هر واژه‌ای که خودشون رو مینامیدن، نسبت به این ناآگاه بودن، چنین چیزی برایشون ملموس نبود. پس ما یک مفهوم جدیدی داریم که اولا دایره مصادیقش با اون چیزی که قدما میگفتن متفاوته و تو خود مفهومش هم یک تقسیم بندی انگار وجود داره که توی این تقسیم بندی دین به یک بخشی از زندگی در واقع تبدیل میشه. ما گاهی همین امروز هم وقتی برخی از باورهای متکلمین خودمون رو یا حتی برخی از باورهای افرادی مثلا فرض کنیم که اخباریون یا ظاهریون رو مورد بررسی قرار میدیم، الان گاهی تعجب میکنیم، مثلا میگیم اینو چجوری مثلا میگفتن که خود ما همیشه الان میگیم اینا مصادره به مطلوب میکردن، میگن که اگه برای عقل حجیت مستقل قائل نبودن، خب خود دین رو با چی میخواستن اثبات کنن؟ چجوری دین رو اثبات میکردن؟ بالاخره این دین بعد اعتبارش رو از یک جایی بگیره، ما همیشه توی ذهنمون این هست. ولی طرفداران این ادعا میگن که نگاه کنید، این دقیقا حاصل همین بینش جدید از دینه. یعنی انگار که یک قلمروی توی فکر، توی ذهن، توی باورها، توی پروسه حجیت بخشی رو میشه به عنوان یک پروسه‌ای که خارج از دینه تلقی کرد و اونجا گفتش که اگه باورهای دینی میخوان اعتبار داشته باشن، خب بالاخره باید به یک جای خارج از دین رجوع کنیم. ولی اصلا خود این حرف خارج از دین، به یک چیزی خارج از دین رجوع کنیم، یا در ذهن بشر قدیم در واقع نمی اومد، یا در واقع اصلا نقطه آغاز بدعت و کفر بود. یعنی خب وقتی میگه خارج از دین، یعنی که از دین خارج بشی و دیگه چه کار داری به تایید دین؟ چرا دینورز باید بره حجیت خودش از عقل یا به قول اون قدما از فلسفه یا از مشرکان ها طلب کنه؟ مگه خودش حجیت نداره؟ این ادعا رو ما تو خیلی از متون میبینیم و در واقع کسایی که ادعا میکنن این مفهوم کاملا نوپدیده، به این چیزها اشاره میکنن. باز اینجا یه نکته بهشون بگم که این باور خیلی نزدیک به باوری که دینشناسان سنتگرا هم در واقع بر اون تاکید دارن. اینا میگن که این مفهوم دین کاملا جدیده و حتی اینو قبل از این تحقیقات دین پژوهانه جدید گفتن، منظورم گنون و چنین آدم هایی. اینا میگن این مفهوم دین جدیده و به خاطر این که در فضای معاصر مفهوم دین اینجوری فهمیده میشه، ما اصطلاح دین رو به کار نمیگیریم و به جای اون اصطلاح تردیشن یا سنت رو میاریم. این در جامعه قدیم دین یک امر خیلی عمومی و گسترده بود و همه چی رو در بر میگرفت، همونطور که اونا ادعا میکنن اصطلاح سنت براشون اونجوریه. یعنی مثلا اگه ما به فرهنگ اسلامی قدیم برگردیم، از دیدگاه اینا این یک جامعه سنتیه که مفهوم سنت در باطن این جامعه است و همه وجوه زندگی، حتی فلسفه، حتی علم رو پوشش میده. یعنی اونجا فلسفه سنتیه، علم سنتیه و سنتیه دقیقا میگن که تو این معنایی که در عموم از دین، این درک اولی که از این وجود داشت، یعنی دینیان، یعنی از یک مبدع ماورایی اومدن و بقیه ویژگی ها. ولی توی متونشون اینا اشاره میکنن که چون امروزه دین به گونه دیگه فهمیده میشه، محدودتر فهمیده میشه، ما واژه سنت رو آوردیم جایگزین اینا کردیم. یعنی این دست از دین پژوهان هم موافقن با این دیدگاه که این مفهوم کاملا جدیده و قبلا چنین مفهومی وجود نداشت و به خاطر اینا میگن که ما از واژه سنت استفاده میکنیم. این یک بحث اولی در مورد این دو مدعا، مدعای اولیه که ما بگیم که دین و هنر یک اصطلاح جدیدیه که حالا نظر خود من تا حد بسیار زیاد اینا قابل پذیرشن، اما حتما نه به این معنا که اینها رو یک سره و تماما جدید بدونیم. خصوصا در مورد مفهوم دین هم باید میشه بحثای زیادی کرد اینجا که از کی این بحث عقل مستقل از دین پیش اومد و مثلا سابقه این توی تمدن اسلامی تا کجاست و چجوری شد که توی فرهنگ اسلامی چنین مفهومی شکل گرفت. خیلی ها میدونید مدعی هستن که چنین مفهومی توی فرهنگ اسلامی شکل گرفت، یعنی عقل مستقل از دین، عقل به اسطلاح میگن خودبنیاد، اون چیزی که خیلی ها میگن ویژگی مدرنیته هست، میگن تا یه حدی توی دوره یونانی وجود داشت، بعد میگن که از بین رفت و به یک شکل کاملا جدیدی توی دوره جدید سر برآورد. اما واقعیت اینه که ما کاملا میدونیم که این عقل مستقل از دین حداقل توی یک معانی توی تمدن اسلامی وجود داشت و به خاطر همین خیلی از کسایی که عمران در مورد تاریخ تمدن اسلامی صحبت کردن گفتن روشنگری، اصل روشنگری توی تمدن اسلامی یا رنسانس تو تفکر اسلامی توی قرن چهارم و پنجم اتفاق افتاده. کتاب‌های نوشته شده به فارسی هم بعضی از اینا ترجمه شدن که میگن قرن چهارم و پنجم هجری عصر رنسانس اسلامیه. یکی از بحثایی که طرفداران این دیدگاه مطرح میکنن همینه که اینجا کسایی وجود دارن که به عقل و شکل تعلیم و تربیت مستقل از دین معتقدن. اصلا میگن اینجا تعلیم و تربیت تو سنت اسلامی به دو دسته تقسیم میشده، مدرسه های دینی و اون اصطلاحی که اونا به کار میبرن مدرسه های عرفی، که میگن توی مدرسه های عرفی علوم دینیه درس داده نمیشد، ادبیات مبنای کار ادبیات بود و چیزهای دیگه و بعد دانش های یونانی اینجا وارد شدن و این دو مدرسه با هم همیشه در نوعی رقابت بودن. برای همین میگم کسایی که تو ایش به این شکلی به این بحث پرداختن میگن این روشنگری یا اصل رنسانس اسلامی تو قرن 4 و 5 اتفاق افتاد و اینجا با مفهوم عقل خود بنیاد مواجه هستیم. و خب وقتی که چنین چیزی هست یعنی که حداقل در کسایی که به چنین دیدی اعتقاد دارن مرزی هست بین امر دینی و امر غیر دینی، باورهای دینی و باورهای غیر دینی، و ما به خصوص واقعا توی فیلسوفان مسلمان این رو به شکل خیلی خیلی آشکاری میبینیم، توی فارابی و ابن سینا برجسته تر از همه، گرچه به نظر میرسه که وقتی از ابن سینا و فلسفه مشائی فاصله میگیریم یک کم این بحث کمرنگتر میشه، یک کم این بحث کمرنگتر میشه، ولی توی فارابی خیلی جدی این بحث وجود داره و باز محققان گفتن که این رگه اندیشه که این شکلی بوده توی سنت یونانی رومی، یونانی معابی و توی آبای کلیسا هم تا حدودی داشته. حالا بحث پیچیده‌ای میطلبه، مثلا گفتن بوئتیوس و اینها از این سنت بهره مند بودن، سنتی که حاصلش مثلا کتابایی بوده مثل حی ابن یقظان توی سنت اسلامی که نوشته شده، که وقتی شما این حی ابن یقظان رو میخونید، حالا تو اون چیزی که مثلا ابن طفیل و اینا نوشتن، میبینید که به یک نگاه موازی و قائلا بین عقل و دین، یک توازی بین عقل و دین وجود داره. این خودش بحث مصطفی میطلبه و موضوع بحث ما نیست. برگردم به مقاله اسپید و اصل مدعایی که اونجا مطرح کرده، یعنی این دو مدعا جدیدن که میگم حتما میشه به این قید و تبصره‌هایی به اینها زد، ولی به نظر من میرسه که تا حد زیادی این بحث درسته و شاید حالا برخی از شواهد شب بر از این مشخصه بشه توی زمان کوتاهی که من دارم. این زمان کوتاهی که من دارم نزدیک نیم ساعت رو سعی میکنم به دو بخش مهم ادعای او توش توجه کنم. یک، میگه که حالا اگه اینجوری باشه اون تحقیقاتی که ما در مورد گذشته دین و هنر انجام یا در مورد در واقع هنر و دین آن گونه که در گذشته تاریخی اتفاق افتادن چه شکلی باید به خودش بگیره. یعنی وقتی ما مثلا تو قرن 4 از دین صحبت میکنیم و وقتی که خود ساکنان اون زمان این مفهوم ما رو از دین نداشتن، ما به چی داریم اشاره میکنیم؟ وقتی ما میگیم مثلا هنر نزد ابن سینا، داریم در مورد چی صحبت کنیم؟ ابن سینا که مقوله هنر تو ذهنش نبوده، یا یک نقاش قرن هشتمی که مقوله هنر تو ذهنش نبوده؟ ما وقتی از هنر تو قرن هشتم داریم صحبت میکنیم، از چی داریم صحبت میکنیم؟ اگر این واژه ها قبلا وجود نداشته باشن، ما باید یک بازنگری یا تأملی در مورد این که درباره اون گذشته باید چه بکنیم داشته باشیم. این نکته اول. و نکته دوم این که آینده چه؟ در آینده اینا چه وضعیتی پیدا خواهند کرد؟ اگر دین و هنر واژه‌های نوپدیدن و حالا ما فهمیدیم که اینا تاریخ کوتاهی دارن و ممکنه که این تاریخ‌های کوتاه هم یک زمانی به سر بیاد، ها؟ بعدش چه خواهد شد؟ یا ما از این به بعد باید اینجا چه موضعی رو اختیار کنیم؟ سعی میکنم در یک روب اگه بتونم به هر کدوم از این بحث‌ها بحث رو اختصاص بدم. اول بریم سراغ گذشته. ما در گذشته چه کار باید بکنیم؟ اگه این اصطلاحات هنر و دین رو برداریم، چی میمونه اونجا که ازش صحبت کنیم؟ یک کار اولی اینه که خب معقولات کلی رو برداریم و از همون امور جزئی و مستاقی که وجود داره صحبت کنیم. یعنی به جای اینکه بیایم از هنر در قرن چهارم مثلا صحبت کنیم، یا از هنر فلسفه هنر ابن سینا مثلا صحبت کنیم، یا فلسفه هنر فارابی صحبت کنیم، یا فلسفه دین فارابی و ابن سینا صحبت کنیم، به جای اینکه این گونه بحث پیش ببریم، بیایم بگیم شعر نزد ابن سینا، نقاشی نزد ابن سینا، اینجوری در واقع بحث رو پیش ببریم. و تاریخی هم که داریم نگاه میکنیم این شکلی، یعنی شعر و نقاشی و نمیدونم موسیقی و اینا رو هر کدوم جداگونه جداگونه بحث کنیم و اینا رو لزوماً زیر یک کاتگوری مستقل قرار ندیم. یا وقتی مثلا میخوایم از اسلام صحبت کنیم، بریم و با همون زبانی که اسلام در مورد خودش صحبت میکنه، یا مسلمون ها در مورد خودشون صحبت میکنن، با هر نامی که خودشون میکنن صحبت کنیم و با همون دایره مصادیقی که اونها در واقع برای اون مفاهیمی که قائلا در واقع از اون صحبت کنیم، اونو مبنای کار قرار بدیم. یعنی اگه مثلا مسلمونا فقط صائبین و مثلا برخی از مجوسان و نمیدونم حالا در مورد مجوس که من چقدر اختلاف وسیعه، یهودیت و مسیحیت و اینا رو توی کاتگوری قرار میدن، ما هم حرفی که میخوایم در دهن اینا بذاریم ها روی همین مبنا ازش صحبت کنیم و به اصطلاح نزدیک باشیم به نوع زبان، نوع کاربرد و مصادیق و تلقی های اینا. البته میدونید که این کار هیچ وقت ممکن نیست، یعنی که ما هیچ وقت نمیتونیم کاملا خودمون رو هم افق کنیم با افق دید یک انسان قرن چهارمی، قرن پنجمی، قرن دهمی. و ناخودآگاه ها حتی اگه این شکلی هم نگاه کنیم این اتفاقات میفته. یعنی وقتی ما اصلا بگیم نقاشی، یه مفهومی از نقاشی داریم، بالاخره توی ذهن ما این تو دسته هنرها قرار گرفته، بالاخره توی ذهن ما این با برخی صناعات جداست و همیشه از این منظر نگاه میکنیم و خیلی چیزا به چشم ما نمیاد و از بین میره. برای پیشنهاد اولیه خب اینه که چنین کاری بکنیم، از این اصطلاحات کلی و کلان دست برداریم و موضعی‌تر، لوکال‌تر و نزدیک‌تر به زبان و اصطلاحاتی که خود اهالی اون زبان و اون تاریخ ازش صحبت میکردن صحبت کنیم. اما همه در واقع بحث رو پوشش نمیده، همه مشکل رو پوشش نمیده. چرا؟ چون که اگه ما یک کم دایره پژوهش رو به عقب‌تر ببریم و حتی از دوران تاریخی خصوصاً فاصله بگیریم، بریم به دوران پیش از تاریخی، اونجا میبینیم که چه مسائل دشواری پیش میاد. و اتفاقا اینجا معلوم میشه که واقعا این مفاهیمی که ما به عنوان هنر و دین استفاده میکنیم چقدر مبهمند. یه نکته ای که اسپی توی مقاله خودش اشاره میکنه و این به نظر من خیلی نکته مهمی و حساسیه و مورد محل دغدغه خود منم هست، اینه که میگه اصلا یک مسئله ای که ما باهاش مواجه میشیم وقتی به تاریخ عقب میریم اینه که خود مرز بین دین و هنر مرز خود بین دین و هنر بسیار بسیار کمرنگه و اصلا معلوم نیست که دین فرقش با هنر چیه یا هنر فرقش با دین چیه. اگه من الان بخوام یک جایگاه توی دوره تاریخی به یک جای اشاره کنم که دقیقا این مسئله توش هویداست، میتونم به همون دوره یونانی اشاره کنم و به بحث مشهوری که افلاطون و به اصطلاح مدرسه فیلسوفان در مقابل مدرسه شاعران دارن که ما امروز میگیم مدرسه هنرمندان، امروز میگیم مخالفت افلاطون با هنر. البته افلاطون با شعر مخالفت کرد و میدونید که مخالفتش با شعر هم خیلی جدیه، خیلی متعصبانه است، خیلی سرسخته و میگه اینا رو از مدینه باید اخراج کرد. افلاطون با کیا داشت مخالفت میکرد؟ با شاعران. چرا با شاعران مخالفت میکرد؟ درک امروزی ما از شاعران به معنی کسایی که مثلا به قلمرو هنرمندان و نمیدونم روشنفکران و یک طبقه خاصی قائله، حتما محل توجه افلاطون نبوده و واقعا هم شاعر چنین کسی تلقی نمی‌شده تو جامعه یونانی. هومر و هزیود چنین کسی در واقع تصور نمی‌شدن. پس کی تصور می‌شدن؟ شاعر کسی بود که به تعبیر خود افلاطون ملهم از خدایانه. شاعران پیام آوران خدایان بودند. متون شاعران متون مقدس تلقی می‌شد، باد به تصریحاتی که توی متون خود افلاطون میبینیم. از این متون شاعران و بر مبنای این متون شاعران، یعنی بر مبنای نوشته‌هایی که هومر و هزیود نوشته بودن، آیین‌ها و مناسک بسیار متعددی تو سرتاسر دولت شهرهای یونانی وجود داشت. یعنی متناسب با اون خدایان بتخانه‌هایی وجود داشت، مراسم، جشن‌ها، اعیادی وجود داشت و سند اینها متن اینها همون متون شاعرانه بود که اون کسایی که ما امروز میگیم شاعران نوشته بودن و به اینها باور داشتن، به اینها متوسل میشدن، برای اینها نذر میکردن. برای همین شاعران نذر میکردن، قربانی میکردن. خب ما چنین اعمالی رو چی میگیم؟ ما امروز میگیم دین. ما به چنین اعمالی واقعا میگیم دین دیگه. اینا هیچ فرقی با دین هایی که ما امروز میشناسیم ندارن، ولی افلاطون به اینا میگه شاعران. یعنی اون چیزی که در دوره یونانی شعر خونده میشه خیلی نزدیک است به اون چیزی که ما امروز دین میگیم. و شاعر تو تفکر افلاطون در واقع همون نبی هستن و دقیقا همین نبی هم است. تا مدل اون ریشه شناسی که واژه نبی داره، پروفت داره در واقع تو زبان لاتین، دقیقا اینه. یعنی که پیام آور خدایان و اخبار کننده از غیبه. دقیقا چنین معنایی داره شاعر در فرهنگ یونانی. افلاطون با چنین کسیه که مخالفه. بنابراین نقد افلاطون بر فلسفه هنر با همیشه تو کلاس ها میگی، نقد افلاطون بر شعر، نقد افلاطون بر وحی هم هست، نقدش بر متون دینی هم هست، نقدش بر رویه الهام هم هست و نشون میده با بین فلسفه و عقل و یک منبع معرفتی دیگه که اونجا شعر خونده میشه و البته بعداً خیلی صریح‌تر نسبت پیدا میکنه با اون چیزی که ما دین میخونیم. اینو که هم بگم که شما توی متون ارسطو، توی یونان هم، توی افلاطون هم هست و این توی فرهنگ یونانی کلا هست، به این شاعران و طرفداران اونها چی گفته میشه؟ گفته میشه تئولوگ. اگه شما ببینید الهی دانان، ما ترجمه میکنیم الهی دانان، در واقع شاعران اونجا و پیروان شاعران تئولوگ هستند. چیزی که ما امروز برای الهیات و الهی دانان و افراد مرتبط با دین مطرح میکنیم. یعنی در اون دوره یونانی، در پیش از تاریخ نریم، در اون دوره یونانی، در واقع قرن بین قرن 8 پیش از میلاد تا 4 و 5 پیش از میلاد و احتمالاً تا دوره‌ای که خود مسیحیت شکل میگیره، با اینکه ما می‌دونیم مثلا یهودیت اینجا وجود داشت، ولی توی این دوره نمیشه تمایز جدی گذاشت بین یک امر هنری مثل شعر و دین. یا اگه در مورد تراژدی‌ها صحبت کنیم، باز همتون می‌دونید که این تراژدی اساساً یک عمل آیینی بود، جزوی از آیین بود. آیین‌های، حالا بعضی میگن دیونوسیوسی، و خب میدونید که نیچه چه تأملات خیلی جدی اینجا داشت در مورد زایش تراژدی، که این چجوری شکل گرفت. توی نگاه نیچه الان اون چیزی که اون میگه تراژدی به هیچ وجه از اون چیزی که ما میگیم قابل تفکیک نیست. یعنی ما امروز یکی رو میگیم دین، یکی رو میگیم هنر، ولی حتما این برای ذهن یونانی قرن 4 5 پیش از میلاد قابل تفکیک نبود و این تفکیکی که ما داریم میکنیم مصنوعیه و به شناخت عجیب و غریب اینا منتهی میشه. یعنی اونا پای تراژدی که نشستن دارن عمل دینی آینی انجام میدن به تعبیر ما، ولی ما مثلا میگیم مخاطبان تراژدی فکر میکنیم مثلا یک کسی تو تئاتر نشستن دارن تئاتر میبینن. ظهور خدایان بود تراژدی. خیلی بحثای پیچیده‌ای داره بحث تراژدی. حالا بحثا اینجا زیاده. نه، من معتقدم که اصلا تو رساله ایون و دیگرم افلاطون یک نظر داره و اون حرف کلی که گفته میشه تو رساله ایون و غیره که اونجا اشاره میکنه که ملهم از شاعرانن، هیچ فرقی نمیکنه با بقیه مواضع افلاطون. افلاطون در مورد شاعران یک دیدگاه داره و نگاهش هم خیلی تنده و نقدش هم خیلی جدیه و نقدش هم یه نقد فلسفی خیلی مهمیه. حالا یه وقت دیگه بعد این بحث رو باز کنیم. ولی و میگم اصلا بحثش شعر و شاعران نیست. او شاعران خوب و بد جدا نمیکنه. او مشکلش اینه که به شعر به مثابه یک منبع معرفتی نگاه بشه. میگه اگه شاعران دنبال معرفت نباشن، وعده سعادت و حقیقت ندن، من باشون مشکل ندارم. ولی اینا وعده سعادت و حقیقت میدن. مردم برای سعادت حقیقت، مثالی که توی متون افلاطون خیلی جالبه، توی رساله ایون افلاطون اونجا ذکر میکنه، میگه که اینا مریض که میشن، برای ما خیلی عجیب به نظر میاد، میگه اینا مریض که میشن مثلا میرن از هومر از هزیود شفا بگیرن، میرن میگن که تو بتون اونا میرن پیش یکی از اینا، یکی بیت شعر رو بکنه میگه اینجوری مثلا مشکل رو حل کن. اصلا برای ما قابل فهم نیست چی که اصلا اینا میرفتن سراغ متون شعری. کما اینکه حالا از شب یلا چند روز میگذره، احتمالاً امروز برای ما خیلی قابل فهم نیستش که تفعل با حافظ یعنی چی. تفعل با حافظ یعنی چی؟ حافظ یه شاعره، اصلا عارف هم بوده، نمیدونم هر چیزی، به فرض هم که اینا بوده، تفعل به حافظ یعنی چی؟ چرا باید رفت یک دیوان غزلیات؟ اینکه فقط یه مراسم خشک و خالی نیست، بهش اعتقاد داشتن. تفعل زدن به یک کتاب شعر هیچ، خیلی شبیه همون حرفایی که افلاطون اونجا میزنه. چرا ما با حافظ تفعل میزنیم؟ چه تصوری از حافظ داریم؟ شما حساب کنید تو فرهنگ ما با حافظ میگیم لسان الغیب، و حتما اینو لسان الغیب میدونیم که بهش تفعل میزنیم، وگرنه کسی لسان الغیب نباشه چرا باید بهش تفعل زد؟ ولی چه تفکریه که شاعر میتونه لسان الغیب باشه؟ مگه پیامبران لسان الغیب نیستن؟ هرچی به تاریخ عقبتر برگردیم ما میبینیم که شعر و هنر، دین و میتونم بگم هنر و دین، بحثشون پیچیده‌تر میشه. یکم عقب‌تر بریم، میگم تو قلمروی کار باستان شناسی و اینا قرار بگیریم، اونجا که اصلا با یه ماجرایی ما روبرو هستیم. الان باستان شناس که میره توی محوطه و یه چیزی در میاره، میدونید اونجا متن مکتوبی نداریم، اینا معرفی شده نیستن، کتیبه ندارن خیلی از اینها، حتی در دوران تاریخی در دوران اولیه خب کتیبه و متن اینا نداریم. اونجا اشیایی رو که ما ببینیم بعد این اشیاء رو چی تلقی کنیم؟ الان تقسیم بندی میکنم، مثلا میگن هنر سکاها، مثلا هنر جامعه در واقع نوسنگی. خب یعنی چی هنر اونا؟ یعنی اونا یه چیزایی به نام هنر تولید میکردن؟ به چه معنی اونا یه چیزایی به نام هنر تولید میکردن؟ چرا اون چیزایی که ما میگیم هنر در واقع وسایل آیینی نباشن، جزء دین نباشن؟ اینا کجا میدونیم؟ خیلی سخته. و وقتی ما این مقوله ها رو اینجا معلوم میشه که این مقوله های دین و هنر میتونن چقدر دردسرساز باشن. وقتی به اون دوره برگردیم، چه چیز رو باید دین محسوب کنیم، چه چیز رو باید هنر محسوب کنیم و چه چیز رو باید بقیه چیزا محسوب کنیم؟ چه جوری میشه اینا رو فهمید؟ چه جوری میشه فهمید که نقاشیایی که مثلا توی غاری کشف شدن، اینا یه نوع نیایش نبودن، اینا بازنمایی حیوانات بودن؟ چه جوری میشه فهمید که اینا جزوی از فرایند شکار نبودن؟ و چه جوری میشه فهمید که خودمون فرایند شکار یک عمل آیینی نبوده؟ مقوله بندی های جدید ما همه اینها رو از هم دیگه تفکیک میکنه. ولی اگه ما فکر کنیم که این مقوله ها اینجوری نیستن، اون زمان باید چیکار کنیم؟ بحث خیلی پیچیده ایه. مجبورم بحث همینجا رها کنم و بیان یک بحث خیلی شاید جالبتری که اسپک در مورد وضعیت فلسفه دین و فلسفه هنر در آینده از اون صحبت میکنه. اگه این دو اصطلاح در واقع نوپدیدن، این برای آینده اونها چه سرنوشتی رو رقم میزنه؟ ما اصلا امروزه باید چیکار کنیم؟ چه موازی رو میتونیم در قبالشون اتخاذ کنیم؟ یک نقطه‌ای که بهش اشاره میشه اینه که خیلی از کسایی که در مورد همین نوپدید بودن واژه هنر صحبت کردن، مثل نام میبره اینا را اسپید، مثل دانتو، مثل بلتینگ که خیلی آدم های سرشناسی هستن تو این حوزه، هگل هم بهش اشاره میکنه و همین کریسلر، میگه اینا تقریبا به یک معنا از مرگ هنر هم صحبت کردن. یعنی گفتن که این در واقع اصطلاحی که وضع شده بوده به یک پایانی هم رسیده، به یک پایانی هم رسیده، که بحث خودش باز خیلی جالبیه. و حالا اصلا خود این پایان یعنی چی هم میدونی که تفسیرهای متفاوتی داره. به هیچ وجه به این معنی که کل هنر یا از بین میره و دیگه تولید میشه نیست، بلکه به یک معنا در واقع محتواش این میشه که هنر به کمال خاص خودش رسیده و به یک معنای دیگه توی تفسیر دیگه به این معناست که به اون شکلی که هنر تا قبل از این ماجرا وجود داشت دیگه امکان ادامه حیات نداره. اسپید دیگه خب به این معنا کمتر کسی از مرگ دین صحبت کرده، با اینکه ما میدونیم هگل از مرگ دین هم صحبت کرده بود تقریبا، و خب توی برخی از نهله ها هم این حرف وجود داشت که دین به اون معنای سابق خودش دیگه نمیتونه وجود داشته باشه، اما خب میگه که صراحتا در این مورد کمتر حرف زده شد. اما میگه که این به چه معنا میتونه باشه وقتی ما یه لحظه ببخشید میگه که وقتی ما واژه دین رو استفاده کردیم، از خود واژه دین استفاده کردیم، وقتی پای این در میون اومد و مطالعات هنرشناسانه، ببخشید مطالعات دینشناسانه رو در واقع شکل داد، یک اتفاقی اینجا افتاده بود. اون اتفاق این بود که ما یک التفات آگاهانه‌ای به امر دینی پیدا کرده بود، یعنی دین ذیل عقل خداگاه قرار گرفت. دیگه ما صرفا دین نمیورزیدیم، یک وقتی آدم ها دین میورزیدن و این طبیعتشون بود، این زندگیشون بود، این فرهنگشون بود، این فکرشون بود، مثل ماهیانی که توی آب بودن و اسمش هم نمی آوردن، همون کارو میکردن اسمش هم نمی آوردن، یا خیلی در واقع با یک به شکل طبیعی اون رو استفاده میکردن. ولی این حرف اسمیت تو هم کتاب معنا و غایت دین میگه که پربسامد شدن یا به کار رفتن این واژه دین به این شکل خداگاهانش همراه بود با در واقع کم شدن عمل دینی، کم رنگ شدن عمل دینی. وقتی عمل دینی کم رنگ شد، واژه و اصطلاح در کار اومد. در واقع انگار وقتی از دین صحبت میکنیم داریم از یک عمل خداگاهانه ای صحبت میکنیم، که لاجرم وقتی داریم اینجوری صحبت میکنیم یعنی دین رو ذیل عقل قرار دادیم، یعنی دین رو ذیل خداگاهی قرار دادیم. دیگه نمیشه جور دیگه از دین صحبت کرد، چون الان ما داریم در مورد دین تعامل میکنیم، دین که داره در مورد دین تعامل نمیکنه، ما داریم در مورد دین تعامل میکنیم، عقل داره در مورد دین تعامل میکنه. و این معناش اینه که دیگه دین به اون معنای معمولی خودش و طبیعی خودش نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. اسپید میگه این خیلی شبیه حرفیه که دانتو در قلمرو فلسفه هنر میزنه. دانتو در قلمرو فلسفه هنر چی میگه؟ ببین دانتو خب یه فیلسوف خیلی برجسته هنر معاصره، یک در واقع خیلی یک دیدگاه هگلی داره، اروگای میگن نو هگلی. او هم این ادعای مرگ هنر هگل رو در واقع تایید کرده و باز میدونید که این از جمله کسایی که این هنرمندان جدیدی مثل وارهول ها، کسی که در معرفی وارهول خیلی نقش داشت، که اینا دیگه به اون معنای قدیمی کلمه یا مدرنیستی کلمه هنرمند نیستن، یعنی مثلا تابلوی نقاشی خلق نمی کنن به اون معنای سنتی کلمه، مجسمه به معنای سنتی کلمه خلق نمی کنن، هنرمندی ایجاد میکنن که حالا با اصطلاحات گوناگونی بهشون اشاره میشه. وارهول، ببخشید، دانتو وقتی خود وارهول اینا رو میخواد معرفی کنه میگه بله دیگه عصر دین به پایان، عصر هنر به پایان رسیده، همونجوری که هگل میگفت، از این به بعد هنری که وجود داره هنر ورزی نمیکنه بلکه فلسفه ورزی میکنه. هنر فلسفه ورزی میکنه. یعنی چون هنر فلسفه ورزی میکنه، مثال خیلی باردش اینه که اتفاقا دانتو در مورد اون خیلی صحبت کرده و فهم کنم عموم دوستان هم باش آشنا هستن، اثر چشمه دوشانه، چشمه مارسل دوشان. میدونی مارسل دوشان که خب هنرمند بسیار مهمه قرن بیستمه، یکی از برجسته ترین هنرمندان قرن بیستمه و این اثر هم که میگیم یکی از برجسته ترین آثار هنری قرن بیستمه، چیکار کرد؟ رفت یک به اصطلاح آبریزگاه ها، سنگ توالت به اصطلاح خودمون، این رو گرفت از همونایی که تو بازار میفروشن، دقیقا همون اونا، این که کار خاصی بود همونه گرفت آورد گذاشت توی گالری، همون به هیچ در واقع تعهد گذاری بین اون، و این شد اثر هنری اون. از همون زمانی که این کارو کرد دعوا شروع شد که این باید توی نمایشه گذاشته بشه یا نبش گذاشته نشه، با اسم مستعارم میدونید که دوشان رفت این کارو کرد، بعد بحث زیادی مطرح شد که این اصلا هنر هست یا نیست، ولی بالاخره الان هیچ کتاب هنر قرن بیستم نیست که شما اونو بردارید و حتما چشمه دوشان تو، یعنی دوش نباشه ها، اگه رو جلد نداشته باشن توش که حتما هست و ازش صحبت میشه، یکی از مهمترین آثار هنری قرن بیستم. این داره چیکار میکنه؟ چشمه دوشان داره چیکار میکنه؟ یعنی یه شی فرماله، یه چیزی که ما میبینیم مثلا لذت میبریم، خوشمون میاد، این چقدر قشنگه، اینا که حتما نیست، هزاران هزار از اینها هستن توی کوچه و خیابون، و بعد میبینیم که این شبیه کار دوشان چقدر تکرار شد با انواع اشکال خودش. چشمه چیکار میکرد؟ اسمش گذاشته بود چشمه یا آبریزگاه، چیکار میکرد؟ میگن که یکی از حالا تفسیرهای متفاوتی داشت، ولی میگن یکی از کارهایی که میکرد این بود که تفسیر هنر رو به چالش میکشید، تعریف هنر رو به چالش میکشید. خب این فیلسوفان بودن که تا حالا در مورد تعریف هنر نظریه پردازی میکردن، منطق رو در کار میابردن، مثلا میگفتن که آیا این حجیت داره نداره، ولی دوشان یه اثر هنری ایجاد کرده که باش داره فلسفه ورزی میکنه، داره نظریه پردازی میکنه، داره حرف میزنه باش. ما انتظار نداشتیم که هنرمند حرف بزنه. دانتو اونجا کلا میگه هنر در زمان مرگ هنر به این معنا اصلا مرگ هنر اتفاق افتاده که دیگه هنر هنر ورزی نمیکنه، بلکه فلسفه هنر در واقع اونجا اتفاق میفته. شبیه همین حرف رو در مورد دین میشه زد، یعنی ممکنه که دین از بین نره، کما اینکه دین از بین نرفته. ما تو آغاز دوران مدرن فکر میکنیم، تو اوایل از همون قرن 18 19 خصوصا در اوایل قرن 20 فکر میکنیم دیگه دین برای همیشه از بین رفت یا حتی اکثر به یه چیز شخصی تبدیل شد، اما میدونیم که دین اینجوری نشد و دین گسترش پیدا کرد و حتی امروزه در اوایل قرن 21 در واقع با کشورها و حکومت‌های دینی به عنوان مسئله اصلی جهان جدید مواجه هستیم. اما دانتو میگه، ببخشید، در واقع اسپید میگه مطابق با همون تلقی که دانتو داره اینجا میشه اینو گفت، دین پس از مرگ دین دینیه که دیگه نمیتونه بی فلسفه ورزی دین باشه. یاد اون شعر سهراب میفتم که در واقع آب بی فلسفه میخوردم، اگه درست تو ذهنم مونده باشه، قضیه الان اینه، یه وقتی ما آب میخوردیم ولی یک وقت دوچار یک مسئله شدیم، از اون به بعد آب هم که میخوایم بخوریم در واقع هی بعد درست چارتا کنیم. ما الان در مقابل دین و عموم دین ورزان چنین حالتی دارن، ما بحثایی میکنیم در مورد زبان دین، در مورد نوع عمل دینی، آیین‌های دینی، و میخوایم اینا رو بفهمیم. تازه وقتی میخوایم جدیشون بگیریم، اعتبار بخشیم، باید فکر کنیم که این چه نوع زبانی است در مورد سخن گفتن از جهان. قدما دین رو همون زبان سخن گفتن از جهان میدونستن و اصلا اون رو به کار میگرفتن و اعتقاد داشتن مثل بقیه باورهاشون. حالا اینکه در این معنیش این بود که لفظ اینو لفظ به لفظ در جهان میدونستن یا نه، یه بحث پیچیده ایه، ولی قضیه اینه که اونا همین رو میدونستن، میورزیدن، باور داشتن. ولی ما همین امروز که بخوایم دین بورزیم، باید با فلسفه دین بورزیم، یعنی نظریه داشته باشیم برای اینکه دین چیه، دین چیکار میکنه، مفاهیم دینی به چی ارجاع دارن، تا کجا باید دین رو معتبر دونست، در کجا نباید دین رو معتبر دونست. مثلا پزشکی هم دینی داره یا غیر دینی داره. همین کرونا رو ببینید که مثلا چه دعوایی ایجاد کرده. وقتی اومد یه دعوایی ایجاد کرد که مثلا انگار دین دیگه رفته کنار، چون دعا و اینا مثلا مشکل کرونا رو حل نمیکنه. ولی خب دینداران هم اگه میپرسیدن، یا فیلسوفان دین یا باورمندان به دین میپرسیدن، مگه اصلا قرار بود که دین بیاد مشکل کرونا رو حل کنه؟ مگه تا حالا اصلا دعا جای دوا رو گرفته بود که فکر کنیم که الان چون خدا نتونست مثلا، یا توسل به خدا نتونست که کرونا رو شکست بده، پس دین مثلا از بین میره؟ که خب حرف کم مایه ای هم بود. یعنی انواع این حوادث جمعی بزرگ اینقدر توی تاریخ اتفاق افتاده، بدتر از کرونا، و هیچ کدومشون دست دین رو از دنیا کوتاه نکردن. این که یه امر خفیف زودگذری بود و هست و با همه ابعاد بزرگش فکر کنم ما یکم توی جوش هستیم، وگرنه چیز لاینحلی واسه بشر نبود. ولی قضیه اینه، نگاه کن، اینجا همیشه به پرسش گرفته میشه دین، در مقابل یه چیزی قرار داده میشه، با یه چیزی مقایسه میشه، ذیل یک سری مسائلی قرار داره. این نوع دین ورزی متفاوته. وقت من گذشت، یه نکته دیگه هم می‌خواستم اشاره کنم در مورد آینده دین و هنر. باز اینجا اسپید به اون بحث همپوشانی اشاره میکنه که به نظر من جالبه. میگه که بعضی از این متفکران دینی، حالا به بعضی متفکران و متعلقان مسیحی اشاره میکنه، اینا خب با این مواجه هستن که مسیحیت مثلا تو دنیای امروز خب باید تغییراتی رو تو خودش بپذیره دیگه. برخی از سنت‌ها، آیین‌ها، احکام مثل اسلام، احکام فقه و اینا خب خیلی عجیب و غریب تصور میشن در دنیای جدید. میگه اینا پیشنهادشون برای دین آینده، مسیحیت امروز یا مسیحیت آینده، اینه که در واقع هنر، ها، جنبه‌های از اعمالی که هنر تلقی میشن، نمایش تلقی میشن، رقص تلقی میشن، موسیقی تلقی میشن و امثال اینها، بیان جایگزین برخی از آیین‌های قبلی بشن. یعنی یک پیشنهاد، یک تألیف رویه‌ها و اعمال دینی و هنری رو میدن برای دینورزی آینده. و این گویی با اون پیش از تاریخ دین و هنر که اونجا انگار بین اینا فاصله ای نبود، ها، همراهه. گفتم این نکته آخری، میخوام این نکته آخری هم بگم که یک بحث بسیار جالبی اینجا که حالا دیگه نمیتونیم بادش کنیم و خیلی نکته جالبیه، اینه که توی فلسفه دین اروپایی، یعنی شما از هگل به این سو که حرکت میکنید، میبینید که توی فیلسوفان بزرگ مثل خود هگل، مثل هایدگر، مثل گادامر، مثل ریکور، تو اینها فلسفه دین و فلسفه هنر کلن با هم دیگه ممزود شدن. یعنی دیواری بین فلسفه دین و فلسفه هنر نیست. خود هگل ببینید توی پیداشناسی اصلا مقوله دین و هنر رو اصلا جدا نکرده، اینا رو ذیل یک مقوله صحبت کرده. بعد تو دایره المعارف اینا میگه اینا سه تا هستن، فلسفه و دین و هنر. ولی توی پیداشناسی دین و هنر نزدیک به هم. بقیه این فیلسوفان این امتداد پیدا کرده که سعی کنن دین رو با هنر یا هنر رو با دین بفهمن. و حتی اونجایی که هایدگر اشاره میکنه که شاعرانن که میتونن ما رو نجات بدن، کاملا در تنین بحثش از شاعران اون بارقه دینی، اون معنای دینی احساس میشه. یه بحث خیلی مصطفی و جالبه که دیگه فرصتش نیست. ببخشید 3 دقیقه هم از زمان من رد شد، حتی من یکم دیرتر شروع کرده بودم، ولی در خدمت دوستان هستم و پرسشاش.
آقای دکتر دستتون درد نکنه، خیلی عالی،
سلامت باشید
و بسیار در واقع فکر برانگیز. تا دوستان سوالشون رو احیانا آماده کنن یا میکروفونشون رو روشن کنن، من یه سوالی بپرسم که توی اون قسمتی که در واقع هایدگر، بله افلاطون، شاعران رو از در واقع پلیس میخواد بیرون بکنه، استدلالش وقتی که معتقده که اینا تئولوگ هستن یا در واقع به الهام کار دارن، چه دشمنی با اینا داره اگر که معتقده که اینا به خدایان ارتباط دارن؟ یعنی درسته خب اونا دوست دارن که یه میتولوژایزین بکنن، ولیکن بعد از این اسطوره زدایی یه پیکری یا بنیاد اصیلی اون اندیشه خدایان داره. هومر و هزیود به این معنا پیش افلاطون هم بی اهمیت نبودن. من میخوام بگم چرا باید اینا از شهر بیرون بشن؟
سوال خیلی دقیق، متشکرم، سوال خیلی دقیق و خوبیه و شبیه هم هست با نکته‌ای که خانم تماسبی پرسیدن. نکن دقیقاً شما شاید تعجب کنیم، ولی دقیقاً مسئله افلاطون همونه که ما امروز دوچارش هستیم. معرفت شناسی الهام و وحی. اصلا افلاطون، میگن بعضی جایی میگن که افلاطون در رساله یوم اونجا میگه شاعران ملهم از خدایان و اونها رو میپذیره، اصلا این شکلی نیست. اتفاقا همون رساله یوم اونها رو نقد میکنه. چرا؟ میگه این الهام، اصلا مشکلش با الهامه. میگه الهام طریقه معتبر معرفت یافتن نیست. پس چی طریقه معتبر در واقع معرفت یافتن؟ میگه مشاهده مثل. میگه با الهام ممکنه برسید، ممکنه نرسید، یعنی ممکنه باور صائب هم داشته باشید به اصطلاح معاصرین، اما باور صادق موجه ندارید. باور صادق ممکنه براتون حاصل بشه، ولی باور صادق موجه ندارید، چون الهام میگه خطا برداره. مثالهایی میزنه اونجا، میگه ما از کجا بدونیم که خدایان اینا رو سر کار نذاشتن؟ به همین زبان صحبت میکنم، میگه ما از کجا بدونیم که این خدایانه که اینا میگن که این حرفا رو بهشون زده، ها، اینا رو به قصد جدی بهشون گفته باشن؟ از کجا میدونیم که شیاطین یه حرفای رو به اینا نزده باشن؟ یعنی اون موجودات بد، خدایان بد، میگه یه سری حرفای رو به اینا نزده باشن. از کجا معلومه که اینا درست فهمیده باشن؟ ملهم رو با نقال مقایسه میکنه تو همون رساله یون. میگه کسی که نقالی میکنه یه چیزی رو، شما میگه که یه کسی به یه چیزی گفته، این داره اونو نقل میکنه. میگه آیا این میدونه که چی داره میگه؟ خیلی حرف جالبی میزنه. میگه ملهم مثل نقاله. نقال تو رو اصلا فرضش هم بگیریم که یه چیزی بهش گفتن، میخواد اونو منتقل بکنه. آیا او به اون چیزی که میگه علم داره؟ میگه خب معلومه که علم نداره دیگه. وقتی علم نداره، میگه راست و دروغش رو نمیتونه از هم متمایز کنه. کی میتونه بکنه؟ حرف داره، مدعا داره افلاطون. میگه کسی که خود ایده رو میبینه. ما یه آدمایی داریم که خود ایده، یعنی خود حقیقت رو میبینن، فلاسفه هستن. یه آدمایی دارن که یه چیزایی در مورد این ایده میشنون. من افلاطون رد نمیکنم، واقعا هم اینو میشنون.
آقای دکتر، من معذرت میخوام، ببینید اگر که خب این مسئله اگه این باشه، آیا اینطور نیستش که من دو بیان میکنم؟ داره ادراکات یا شهودهای عمیق عقلانی رو با شهودهای خیالی جایگزین میکنه. با شهودهای خیالی، یعنی شهودهای خیالی، شهودهای خیالی رو میذاره کنار، شهود عقلی رو برداریم.
دقیقاً بسیار دقیقه، بله.
یا اینطوری بگم که در واقع مسئله اینه که ما به دینی احتیاج داریم که محتوای معرفت شناسانه اون با هم تایید بشه، نه مطابق محتوای خیالی غیر قابل سنجش عقلانی.
دقیقاً.
اگه این طوریه، من میخوام بگم که خب شد
صداتون قطع شد، میکروفونتون قطع شد.
بریم از این خواهم عرضم اینه که اگه این طوریه، چرا شما نمیگین که افلاطون پس دنبال اینه که دین استوارتری رو بنا کنه؟
خب چرا؟ دین استوارترش میشه همون عقل. نکن میگه که، میگه اون شاعران لاجرم شهود گویی، که اگه به زبان شما بگم لاجرم شهود خیالیه، شهود یعنی اون اصلا واقعا میمسیس، یعنی تجسم بخشی. میگه اینا لاجرم کارشون اینه و این کار نمیتونه حقیقت رو آنگونه که هست به ما بگه. حقیقت آنگونه که هست یک بیان داره، اونم بیان فلسفیه، همون کاری که ما می‌خوایم بکنیم، همون کاری که سقراط می‌خواست بکنه و به خاطر این کشتنش، فراموش نکنیم کشتنش، و در واقع او اتهامش هم بدآموزی در مورد خدایان بود. می‌خوام بگم این دعوا، من همیشه اشاره می‌کنم این دعوای دعواش تا این حده که سقراط قربانی شه. ها بعد افلاطون میگه یک مدرسه فکری دیگه، حالا شما می‌خواید شده این دین حقیقی، باز اینجا این اصطلاح دین دوشاره همین مشکلی هست که الان توش بودیم، میگه اینو بذاریم مدرسه فیلسوفانه، ما مشاهده مسل میکنیم و این حقیقته، این رو باید در جای در واقع به قول شما که خیلی هم دقیقه، بعدا تو فلسفه اسلامی من بعد چند تا بحث در این مورد کردم، دقیقا همین مبنا تو فلسفه اسلامی ادامه پیدا کرد که دین رو معادل تخیل گذاشتن و فلسفه رو معادل عقل گذاشتن و البته سعی کردن که به یک معنا برای هر دو حجیت قائل بشن. خیلی تاریخ جالبی داره که چجوری نزاع عقل و شعر توی یونان، یعنی فلسفه و شعر، تبدیل میشه به نزاع فلسفه و دین توی متون فلسفه اسلامی و شکل خاصی به خودش میگیره. ولی دقیقا قضیه هم اینجاست. افلاطون میگه که نه، اینا فایده ندارن، اینا نمیتونن حقیقت رو آنگونه که هست، میگه بعضی وقتا حقیقت رو میگن، ولی اون اگه معتبرش رو میخواد ما فلاسفه هستیم.
بنابراین مثلا توی... سوال دیگه هم بکنم ازش، این هایدگر با این بیانی که فرمودید که داره دعوت میکنه به تفکر شاعرانه، با این مبنا اگر درست بگم نمیتونه رجوعی به ما قبل افلاطون باشه، بلکه یک در واقع رویکرد تازه‌ایه که هم از شاعران قبل از افلاطون هم از خود افلاطون باید بگذره و به اصطلاح حالا نمیدونم زیل اگنیس یا هر چیزی که بخواد فهمیده بشه، ولی بر اساس اون برگشتن به اون شاعران پیش از افلاطون نیست، درسته؟
این سوال جالبیه و میدونید که خود هایدگر به این مسئله توجه داشت، به یک معنا هم آره هم نه. نکنید هایدگر چی میگه؟ خیلی حرفش اینجا جالبه، میگه بذر مدرنیته رو افلاطون کاشت، درسته؟ و بذر افلاطون همینجا دقیقا کاشته شد، وقتی که به اصطلاح به تعبیر شما شهود عقلی برتر از شهود خیالین واقع شد، اینجا بود که وجود به موجود تبدیل شد، اینجا بود که متافیزیک پدید اومد، یعنی بذر متافیزیک اینجا کاشته شد. در قبل از اون اتفاقا اون بینشی که وجود داشت رهایی بخش بود، اون بینشه درست بود، اون بینش ما رو به حقیقت وجود نزدیک میکرد، اما از همینجا عقل متافیزیک غربی ساخته شد، ما وارد علم شدیم و اتفاقا تو روشنگری همین عقل به ثمر رسید که قیچی دستش گرفت، ادبیات و اسطوره و دین و اخلاقیات و همه رو قیچی می‌خواست بکنه از جامعه بندازه بیرون. همون نزاع افلاطونه، عقل افلاطونی که اونجا شعر رو از معرفت جدا می‌خواست بکنه، ها اینجا اومد و گفت فقط من هستم، بقیه راه به معرفت نیستم. بنابراین به یه معنا آره، یعنی که به یه معنا آره، اتفاقا اون چیزی که پیش از افلاطون بود چیزی که هایدگر میگه ما باید به اون برسیم برای اینکه از عقل متافیزیکی خارج بشیم، ولی به این معنا هم نه، برای اینکه خب اونا پاسخ ما نیستن، اونا پاسخ زمانه ما نیستن، ما در واقع به شاعر زمانه خودمون نیاز داریم. این نکته رو بگم، این بحث توی هایدگر و فیلسوفانی که از قبل از هایدگر و بعد از هایدگر هستن مبتنی بر رد نظریه عقل و رد نظریه حقیقت افلاطونی ارسطوییه، یعنی این حرف ساده به وجود نیومده که ما امروزه برای هنر این ارزش رو قائلیم. اونا حقیقت افلاطونی ارسطویی رو که به قدرت توی فلسفه اسلامی وجود داره، توی فلسفه مسیحی وجود داره، توی خود هگل حتی وجود داره، اونا در واقع اون رو رد کردند، زبان خیال رو استدلال کردند که میتونه بالاتر از زبان عقل باشه، چیزی که به هیچ وجه تو سنت فلسفی و متافیزیکی قابل تحمل نبود، ها؟ و اونجا گفتن که آره هنر میتونه یا شعر میتونه بالاتر از حقیقت قرار بگیره.
خیلی متشکرم، بسیار عالی،
سلامت باشید.
دوستان اگر که کسی تمایل داره سوالی بکنه، ما یه دقایق دیگه ای هم لااقل 7 دقیقه هنوز فرصت داریم، دیگه بعدش میخوایم که زنگ تفریح بدیم که افراد 10 دقیقه خستگی در کنن، ولی 7 دقیقه فرصت هست برای یه سوال، دو تا سوال گمان کنم فرصت باشه.
من تا دوستان میگن دو تا سوال دوستان کردن، در واقع پرسیدن که آیا مفهوم دین در فلسفه دین یک مسئله نسبی نیست و جبر و اختیار در فلسفه دین چطور مطرح می شود؟ راستش خیلی دشوار این سوالا، نمیدونم که پاسخش دقیقاً چیه. مثلا جبر و اختیار در فلسفه دین چطور مطرح می شود؟ نمیدونم دقیقاً ارتباطش با موضوع بحث ما رو من نمیفهمم که دقیقاً چیه. دین مفهوم نسبی نیست. اگه منظورتون اینه که ما یک ذات خیلی واحد شسته رفته واسه دین نداریم که بگیم که آره این یک ذات مشخص داره همه چی با این تطابق میکنه، آره درسته. یعنی که با اینکه توی دین شناسی جدید سعی میکنن ویژگی‌های معرفی رو واسه دین تبیین کنن، مثلا همون که گفتم مینیان اسمارت تو کتاب دین شناسی خودش میکنه، ولی آره یعنی اینا ذات به معنی ارسطویی کلمه نیستن که بگیم که اینا همه الا و لابد اینا دارن و هر چی که اینو نوشته باشه مثلا جزء اینا نیست. یک در واقع جای بازیگوشی و جای فرار اینجا هست. خانم تماسبی هم این نکته رو بگم حالا تا دوستان سوالی اگه میخوام بپرسن، که آره من با اون تفسیر مخالفم که واقعا میگه که افلاطون یه جاهایی شاعران رو در واقع تحمید کرده، ها ارج نهاده، یک جایی اونها رو نقد کرده. حتی اون جایی که به نظر میاد که شاعران رو داره در ستایش میکنه که رساله ایون واقعا نیست، مثلا تو کجاست؟ توی مهمانیه، تو فدروسه، توی یکیشون میگه که شاعران دیوانگان الهی هن، توی یکی میگه اینا عاشقان واقعی هن. خیلی دوتا رساله خب واقعا لطیف افلاطون هستن. شما اگه به اونجا هم نگاه کنید وقتی طبقه بندی میکنه عاشقان واقعی رو یا دیوانگان حقیقی رو، شاعران تو طبقه سوم چهارم قرار میگیرن. یعنی اون بالا فیلسوفه، دقیقاً اون بالای بالا فیلسوفه به عنوان دیوانه ترین دیوانه و عاشق ترین عاشق، اینا درجه سوم چهارم هستن. یعنی باز اصل اون حرف مون که اگه شما حقیقت رو میخواین و سعادت رو میخواین اونا اون بالا نیستن. مسئله افلاطون اینه، فلسفه نباید تابع شعر قرار بگیره، شعر باید تابع فلسفه باشه. و بعد همونجوری که فهمیدید با اون ممیزی و اینا میگه که اب نداره ما شاعران رو میذاریم تو جامعهمون باشن، ولی باید کارشون به درد تربیت میخورن، به درد نم چی 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 میخورن، ولی آره اول باید بیایم کارشون رو، من فیلسوف باید بیام بگم کجا رو غلط گفتم کجا رو درست گفتم و اونا رو بذارم توی جامعه. یعنی من فیلسوف اول باید بیام در واقع ببینم درستش چیه غلطش چیه. فلسفه یعنی حاکم بر شعر.
بله سرکار خانم میر حیدری و همینجور خانم طهماسبی هم هر دو سوالایی دارن. حالا
من در خدمت هستم. آقای اسدی پرسیدن آیا اگر به جای عقل فلسفی بگوییم ذهن نسبتش با شهود خیالی اثبات نمی شود چی اصلاح میشه؟ اگر به جای عقل فلسفی بگوییم ذهن، آها شهود، نگاه کنید شهود خودش واژه‌ای که چند تا معنا داره دیگه، یعنی معانی متعددی داره. افلاطون که میگفت مثلا حالا بهش ما نسبت میدیم این چیزی که خودش گفته مشاهده مصله، حالا اگه واقعا اون رو یک شهود در نظر بگیریم و نه به تعبیری که بعضیا گفتن که این یه تعبیر زاریه و واقعا اون چیزی که افلاطون می‌خواست بگه همون چیزی بود که بعداً ارسطو تو منطق تعریف گفت. در واقع ارسطو تو منطق تعریف دنبال رسیدن به همون ایده هاست دیگه. ارسطو میگه که با جنس و فصل ما میتونیم به ایده ها برسیم و میدونید که این توی رساله های متأخر افلاطون مثل سوفیست و اینها خیلی نزدیکه، جایی که از تقسیم و جمع و تقسیم و اینا صحبت میکنه خیلی به بحث تعریف ارسطویی نزدیکه. ولی حتی اگه در واقع اون رو اونجوری در نظر بگیریم، اون بحث شهود عقلی یک کار معرفتی متعارفه، حالا تو تعریف مرسوم دیگه، تو تعریف عمومی کسایی هستن که میگن اونم شهود عرفانیه، ولی واقعیت اینه که تو افلاطون شناسان اونا دست پایینو دارن. شهود عقلیه نه شهود عرفانی، یا حالا اگه قائل باشیم شهود تخیلی یا شاعرانه، اگه اینا رو با هم فرق بزنیم یه بحث هم اینجا هست، آیا بین شهود تخیلی و شهود عرفانی فرقی هست؟ خیلی بحثای جالبی اینجا هست تو ادبیات عرفانی ما، تو تاریخ ما، تو بحثی که در این مورد شده. اونجا باز دعوا سر این دو تا میشه که این شهود فلسفی که کار فیلسوفاست با اون شهودی که میگیم عرفانیه یا تخیلی، اینا چجوری باید اینا نسبتش رو با هم سنجید. و بالاخره قضیه اینه که برای چنین ذوق یا شهودی که بهش میگیم شهود عرفانی تو فلسفه هیچ وقت جای معتبری باز نکردن، یعنی هیچ وقت تو معرفت شناسی نگفتن که آره چنین چیزی معتبره. این همون مشکل افلاطونی سر جای خودش هست. حتی میدونی که توی تمدن اسلامی هم هیچ وقت یک رأی خیلی محکمی در مورد اینکه این شهود میتونه حجیت داشته باشه از جانب فیلسوفان مطرح نشد. رویا یا شهود عرفانی برای همه برای هیچ وقت طرق اصلی معرفت قرار نگرفت. خانم احمدی پرسیدن رابطه فلسفه دین و علم کلام چیست؟ خب سوال سختی، یعنی سوالی که خیلی مبسوط باید بهش جواب داد. فلسفه دین که خب فلسفه است، فلسفه است، یعنی که فیلسوف توش به هیچ دینی التزام نداده، متملتزم به هیچ دینی نشد، حداقل تو کاروبار فلسفی که داره انجام میده و سعی میکنه که از موضع بیطرفی فیلسوفانه سعی میکنه البته وارد بحث بشه و با دلایل صرف عقلانی کار داره. ما هم فیلسوف دین ملحد داریم به اصطلاح امروزیان، هم فیلسوف دین معتقد، ولی اینا سعی میکنن تو فلسفه دین دین ورزی کنن، ببخشید فلسفه ورزی کنن. البته چارچوب مباحث فلسفی هم چارچوب مباحث خاصی دیگه، مثلا بحث تاریخ دین معمولا توی در واقع فلسفه دین مطرح نمیشه. متکلم کسیه که به یک دین در واقع ملتزم شده، متعهد شده و کارش تشریح، تبیین، تفسیر یا دفاع از دینه. حالا بیشتر تو سنت اسلامی مثلا دفاع از دین گفته شده، ولی تو سنت الهیات مسیحی مثلا همه این کاری که گفتم اینا وظیفه متکلم یا متعلق تئولوگ در واقع دونسته میشه. و خب این دایره بحثش هم خیلی وسیعه، میتونه تو تاریخ باشه، چون تو متون دینی از تاریخ هم صحبت شده، از علم هم صحبت شده، از فلسفه هم صحبت شده، یعنی از باورایی که تو این علوم یافته میشن صحبت شده. متکلما معمولا به این اعتبار بحثایی که تو متون دینی میشه سعی میکنن از اینا دفاع کنن به شیوه‌های متفاوت، شیوه‌های علمی، شیوه‌های تاریخی، شیوه‌های تفسیری و شیوه‌های فلسفی. از این جهت اینو تقریبا با هم دیگه فرق میکنه. ببخشید آقای احمدی من اشتباه گفتم، واسه این میگم.
باشین خانم طهماسبی و خانم میرحیدری هم بلندگوهاشون روشن کنن، سوالشون رو بگن و آقای دکتر شما هم یه طوری تموم کنی که ما دو سه دقیقه به چهار بتونیم ببندیم. ببخشید.
چشم.
سلام، ببخشید. وقتتون بخیر. سوالی که من داشتم، شما در مورد مرگ فلسفه صحبت کردیم و اینکه هر دین و اینکه اینا دیگه فلسفه دارن میکنن، این به اون معنا دیگه وجود نداره. خب هنوز یه تعداد خیلی زیادی دین و هنر همون معنا میگیره، این چجوریه؟ اونا کجاست؟ چون بیشتر فکر میکنم اینجا به وجود میاد که تو همین کتاب یه مقاله که بررسی شد در مورد جهانی سازی بود و اینکه خب تمام اقشار رو بیاییم بررسی بکنیم و حق بدیم بهشون در مورد نظری که دارن و اینا. خب خیلی ها اینطوری فکر نمی کنن، یعنی دین رو به همون معنای گذشته میگیرن یا هنر رو به همون معنا میگیرن، اینا جاشون جاست.
بله سوال خوبیه، یکم قطع و وصل میشه البته صداتون، ولی من فکر کنم فهمیدم که منظورتون چی بود. فقط یه چیزی که متوجه نشدم این بود که اینایی که به همون معنا میفهمن، منظورتون معنای قبل از دوران جدید یا دوران معاصری که متفاوت در واقع با اون مفاهیم جدیده؟ به اون معنای قدیم که واقعا فکر میکنم که تقریبا ما نداریم، یعنی که تقریبا تو فضای زنده فکری و فرهنگی وجود نداره. و برجم حواسمون باشه این که اصلا بحث اصطلاح یا معنا به اون معنای متعارف کلمه نیست، یعنی وضعیت جهان، وضعیت جامعه یک جوری شده که شما خواه ناخواه مواجه میشی با این که مثلا دین رو بهش یک جایگاه خاصی بدی. میگم مثلا تو جامعه ما اصلا شما به هر معنایی به دین قائل باشی، ولی تو این جامعه جدید الان علم وجود داره و علم داره کار خودش رو میکنه مستقل از دین، فلسفه وجود داره، نهادهای سیاسی وجود دارن، شما فیلم و سینما و انواع چیزایی میبینی که همه دارن رو مبانی خودشون کار میکنن. چه شما متفکر باشی چه نباشی، چه زبانورد باشی یا نباشی، تو زندگی این وضعیت پیش میاد. یعنی ما دیگه دین رو به اون شکل قدیم نمیتونیم بورزیم، حتی اگه یک دینورز معمولی باشیم. حالا اینکه با چه زبانی و مفهوم ازش صحبت میکنیم و تو اون مفهوم چیه یه بحثای دیگه است، ولی قضیه اینه که تو این جامعه این شکلی شده، یعنی حتی اونم بعد باید تأملی در مورد دینش و در مورد جایگاه